تهران و همینطور. ببینید این همون نگاه راهبردیست به موضع طرف مقابل. این مثل اینه که شما بفرمایید چرا پس 6 تا مسئله که حل شد همون روز قطعنامه صادر کردن؟ اینو بعد از طرف مقابل سوال کرد که پس تو دنبال بهانه هستی، تو که میگفتی 6 مسئله باقی مانده بیشتر نمونده اینا حل شده، همون روزی که حل شده تو داری قطعنامه صادر میکنی. در بحث بیانیه تهران هم همینه. اونها یکی از چیزایی که دنبال میکردن و دنبالش بودن این بود که قطعنامه هاشون با اجماع باشه. اصلا برای چی ترکیه و برزیل رو فرستادن سراغ ما؟ اصلا این قطعنامه شون آماده بود، اونا میخواستن قطعنامه جدید صادر کنن، چون ایران داشت باز دوباره موفقیت های جدید داشت، 20% داشت، فوردو داشت، اینها بود، بعد از اون بود دیگه. اینها دنبال این بودن که این قطعنامه شون با اجماع باشه، برای اینکه ترکیه و برزیل رو با خودشون همراه کنن فرستاده بودن سراغ ما. ما با ترکیه و برزیل میگفتیم شما این مبحثی که مطرح میکنید تو چارچوب MPT و حقوق میگید یا نه خارج از اون. اونا میگفتن نه تو چارچوب، که منجر شد به بحث بیانیه تهران. بیانیه تهران اون نقطه‌ای که گفته شد توش، اگر شما ملاحظه بفرمایید، یه صفحه همون زمان در مجلس هم اتفاقا یکی از دوستان فرداش سوال کرد، من مطرح کردم، بله اونجا اگر بخونید بدید من براتون برخی نکاتشو عرض کنم. در همون بیانیه تهران که ملاحظه میفرمایید تو بحثش چیه؟ تمام بله تو بحث چهارش اینه که ما بر تعهد به معاهده عدم گسترش سلاح و موادش و حقوق تمام اعضا شامل جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح‌آمیز و بدون تبعیض در تحقیق توسعه تولید فلان رو یادآوری میکنیم. بعد اونجا اینو میگه که یکی از چیزایی که مطرح میکنه اینه که باید طرف مقابل ما بیانیه‌ای بدهد و این حقوق رو بهش تأکید کنه. این مطرح شده بود که حالا تو موقع شما پیداش کنید و ما در اونجا این رو مطرح کردیم و این بود که اونها رو نگران کرد و میدونستیم که اگر این بشود شما حالا اینکه بیان میفرمایید اون موقع این بود، تازه نه اینکه بدیم بره، میگفتیم اگر همه اینها انجام بشود طبق اون بحثا ما هم در ترکیه انجام خواهد شد. الان شما مقایسه کنید، حالا وارد خواهیم شد که شما دارید 10,000 کیلو رو دادید رفت، میگید اصلا اینو تمام میکنید، اونجا 1200 کیلو بود، تازه مشروط به اون بحثا که ما اونجا یکی از بحثامون این بود که میگفتیم این باعث میشود اونها چون صادق نیستن در بحثشون در همین مشکل خواهد ایجاد خواهد. اون زمان تقریبا 1700 خورده که بله، بعدم نکته که بود این نبود که میره اونجا، این بود که باید 200 کیلو مواد رو به ما بدن که معادل همون بود، یعنی همون بحث هموزنی که اونجا وجود داشت. این که بیان، این که میفرمایید
توضیح میدن
یک سال بعد
هم زمانیش نبود.
اول از همه مقدمات داره، کار میخواد انجام بگیره، اگه اون مقدمات انجام گرفت اینا هم نتیجه میده. شما
هم زمان نبودید،
من
اورانیوم میدونید 20% تعطیل کردیم، فعالیت تاسیسات
نه اون بحث بعدی،
حالا بحث بعدی مونه وارد.
آقای باقری توضیح بدن روی سندی، توضیح بدید
یا کنید. نکته مهم همین نکته که آقای دکتر بروجی فرمودن نکته مهمی است که اعتماد وجود داره یا نداره. یا کنید نکته مهمش اینه که اصلا با این در واقع فرض که اینا میرن و مواد نگه میدارن، قاعدتا اونا باید قبول میکنن این توافقاتی که پیشنهاد که خودشون دادن، دو تا نماینده خودشون اومدن اینجا، مذاکرات هم با اونا صورت گرفته، اونا موافقت کردن، این کار انجام شده که این پیروزی برای اوناست دیگه، خب اینا باید انجامش بدن دیگه، برن اونجا مثلا مواد هم فرض بفرمایید مثلا ندن. اما چرا این کارو نکردن؟ چون دو تا در واقع نکته محوری توی این بیانیه بود که این دو تا نکته محوری ارزشش برای ما فراتر از اون 1200 کیلو بود. یعنی در بدترین حالت که بگیم 1200 کیلو بره نیا، تو بدترین حالتش اگر چیز بکنیم که نمیشد، چون اینجا سازوکاری بود که نمیتونستن این کارو بکنن. دو تا در واقع چی میگن، نکته مبنایی و راهبردی که مد نظر جمهوری اسلامی بود تو این نظاره هسته‌ای، تو اینجا بعد اونا بهش اذعان میکردن. یک، به حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که توی ماده عرض به حضور شما که یک هست، که حقوق تمام اعضا شامل جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح‌آمیز و بدون تبعیض در تحقیق، توسعه، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای، همچنین چرخه سوخت هسته‌ای شامل فعالیت‌های غنی‌سازی. یک، چرا اینو بعد از آن بهش می‌کردن؟ چون زمانی این به اصطلاح توافق ران می‌شد که شرط بند 7 رعایت بشه، از زمانی که گروه وین تعهد خود را به شرایط ما مفاد این بیانیه اعلام نماید، طرفین خود را به اجرای تعهدات مندرج در موافقتنامه ملزم می نماید. یعنی گروه وین، آمریکا، فرانسه، روسیه و آژانس، که حالا آژانس حالا تو این بحثی که ما داریم بحث سیاسیش موضوعیت نداره. پس در واقع آمریکایی‌ها به این اذعان می‌کردن. این چیزی که آمریکایی‌ها حتی توی توافق ژنو و توی توافق همین جامع برجام حاضر نشدن تو در زمینه حقوق هسته‌ای ما، که بعد از اجرای موفقیت آمیز برجام هست که معلوم نیست چه زمانی خواهد بود، حاضر نشدن عبارت‌های معاهده امپی ماده 4 امپیتی رو بیارن. میگه که طرف ما تاکید داشت، حتی پیشنهاد کتبی به اونا داد که عین ماده 4 امپیتی بیارن، اونا قبول نکردن. اینجا در واقع یه چیزی که یه مقداری بیشتر از ماده 4 امپیتی هم هست، چون توی چیز توی عرض به حضور شما که ماده 4 امپیتی تأکید یا تصریح و فعالیت غنی‌سازی نداره، ما از اطلاقش استفاده میکنیم، ولی تو اینجا تصریح شد. این یه نکته. نکته دوم، ابزار فشاری که اونا در اختیار داشتن، اینا بعد اینجا بهش اذعان میکردن که این ابزار رو دیگه ازش استفاده نکنن. ماده 4، تبادل سوخت هسته‌ای حرکتی سازنده رو به جلو نقطه شروعی برای همکاری میان ملت هاست. چنین حرکتی باید به تعامل مثبت و همکاری در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای هدایت شود، اینجا نکته‌شه، و از هر گونه تقابلی اهم از اقدامات، رفتار یا بیانیه‌های تهدیدآمیز که به حقوق و تعهدات هسته‌ای ایران تحت امپیتی لطمه می‌زند اجتناب گردد و همکاری‌های هسته‌ای جایگزین آن شود. یعنی در واقع با این بند که بعد آمریکایی‌ها بهش اذعان می‌کردن، ابزار تقابلی و فشارشون که ظالمانه و غیرقانونی بود از دستشون گرفته می‌شد. این دو تا بند بود که اونا در واقع مانع شد که اونا بیان بپذیرن. نمی‌فهمید؟ اگر بیانیه چیز اولیه که اصلا خود آمریکایی داده بودن به اونا، اونا اومدن اینجا، اگه اون بیانیه رو ما می‌پذیرفتیم که این مفاد توش نبود، بعید بود که اونا نپذیرن.
من تشکر می‌کنم. سوال دوم رو اول جواب دادید، ولی اگر می‌خواید تأکید بیشتر کنید.
نه، حالا همین بس که
منتج به نتیجه نشدن،
همین اول جواب دادید.
نه، حالا اینه که نه، نتایج که وقت عرض میشه اینه. ما یک از سوالاتمون اینه که نتیجه رو تعریف چه داریم. این یکی از نکات اساسی است. این یکی از اون شاید تفاوت‌های روی کردی وجود داره. اینکه آقا می‌فرمایند یه عده خودشون رو جامعه جهانی می‌دونن چهار قدرت، و اینم ما بگیم که بله پس اونها با ما بد شدن. یعنی بعد از این بود که شما می‌بینید که عدم تعهد، جنبش عدم تعهد که حالا برزیل یکی از بحث‌های اصلی محورهای اصلی اونجاست، اومد به اجماع حمایت کرد از فعالیت‌های هسته ایران. اینا اسمش چیست؟ 20 کشور، بیش از 120 کشور دنیا. بعد از اون بود که در همین جا بود که اینها نتوانستن اولین بار قطعنامه با رأی مخالف اومد تصویب شد. دو تا کشور ایستادن و مخالفت کردن، همین ترکیه و همین برزیل مخالفت کردن با این و حتی مصاحبه کردن و ایستادن در برابر اون قطعنامه.
من تشکر میکنم. یه سوال کتبی از آقای دکتر عباسی کردن. سوال کتبی که از آقای دکتر عباسی هست این هستش که نقل میکنن از جناب عالی که شما گفتید که ما زمانی دنبال سلاح هسته‌ای بودیم. آیا این حرف درسته؟
سوال اول من سند هست؟ کسی سندی ارائه کرده؟
شما نگاه نکن به آقای دکتر.
نه بدون سندی، بدون سندی.
نگاه به شما دارم.
نه
نقل قول مدیر سال.
اول اینه که به هر حال اگر بنده در جایی رفتم حرفی زدم صدام ضبط شده یا یه فردی بوده نوشته، این نوشته ها وجود داره و یا من مصاحبه کردم، این چند تا مورده که گفته میشه. حالا چون اینا رو چه در زمان مسئولیت چه بعدش، به خصوص بعدش آتشبارا بیشتر کار میکرد شنیدم من، ولی خب حالا صلاح ندیدم که در مطبوعات اینا جواب بدم. حالا خوبه در حضور برادران خواهران گرامی اینجا من خدمتون عرض میکنم بدونید که اصلا موضوع چی بوده. ببینید بحث برمیگرده به گزارش آقای آمانو در سال 2011. آقای نبویان قبلا یادداشت کردی شمارشو. GOV-2011-65. این گزارش اصلا محور تمام مذاکرات ماست. یعنی همه پرونده‌های ما رو آقای آمانو کار خوبی کرده، جمع‌بندی کرده، تو این گزارش ارائه کرده به شورای حکام. خب ما محور صحبتامون با آژانس با اون بحث کارشناسی، چون آقای جلیلی در حوزه سیاسی صحبت میکردن با اون پنج به اضافه، ما بحث تخصصی رو داشتیم با تیم کارشناسی آژانس که شامل معاون ارشد آقای آمانو و بقیه معاوناش بود و از جمله رئیس دفترش آقای گروسی. اینها وقتی می اومدن بعضی موقع تقاضای جلسه خصوصی میکردن، یعنی جدا بشن از بقیه بیان خصوصی صحبت کنن. جمله‌ای که آقای ناکارس در جلسه خصوصی اومد مطرح کرد، معاون آقای آمانو که رئیس تیم مذاکره کننده بود، اومد از یه موضعی، چون این نقش چهره من براش مهم بود، اینا روانشناسی هم میدونن موقعی که با آدمای ما صحبت میکنن نگاه به قیافه طرف و پاسخاش هم میکنن که چجوریه، فکر میکنه، به پته پته میفته و اینها. ما خیلی با این مواضع اینا مواجه بودیم. ایشون اومد اسم برد، گفت هم من، آقای آمانو، آقای گراهام، همه معاونین اسم برد، گفت ما اسنادی رو که کشورهای دیگه بهمون دادن مطالعه کردیم، اینها با هم سازگارن و ما یقین داریم که شما یه کاری کردید. این جمله بود که ایشون تو روی من گفت، ما یقین داریم شما یه کاری کردید. خب من همینجور نگاش کردم، ولی میخوایم به نفع شما تمام بشه قضیه. من خیلی عادی بهش گفتم که آقای ناکارسین چه حرفی میزنی، چرا اخلاق حرفه‌ای رو رعایت نمی‌کنی؟ اخلاق حرفه‌ای حکم میکنه که اگر شما مطمئنید، یقین دارید که ما کاری کردیم، خب بیاد حقه ما رو بگیرید، ولی ما چون کاری نکردیم شما کار خودتو بیا بکن، بیا بحثتو بکن، بازرسی بکن اینا. این جمله رو من گفتم خدمت ایشون که حالا من خودم رو بذارم جای شما، من به شما یه همچی چیزی بگم، شما جای من، شما باور میکنی؟ خندید، گفت نه. گفتم پس همون اخلاق حرفه‌ای رو رعایت بکن. بعد رفتیم سر بحث دیگه، گفتم اون مواردی که شما در بحث‌های نظامی میکنید مگر قبلا پاسخش رو نگرفتید؟ یعنی قبلا مجموعه کشور یه جوابهایی به شما داده که در حوزه پدافندی است. ببینید این صحبتی بود که من گفتم در حوزه پدافندی ما پاسخ کتبی دادیم به شما، اگر هم کاری بوده در همون حوزه پدافندی است. در جایی من شنیدم که آقای ناکارس این موضوع رو معکوس جلوه داده بود، گفته بود که آقای عباسی گفته ما قبلا یه کاری میکردیم. نه، این جمله دقیقا همون جوابهایی بود که توسط مقامات مسئول تهیه شده بود و آژانس داده شده بود. یه نکته دیگه هست باز گفته میشه.
نه عذر میخوام، نه عذر میخوام، بذارید تمام بکنه وسط صحبتشون نپرید. بفرمایید.
ببینید جمله دیگه در مصاحبه با مجله است یا روزنامه است الحیات، الحیات یک مصاحبه با من داشت، در اونجا من ذکر کرده بودم، چون این هی اومده بود چالشی با من برخورد کنه، من خیلی آروم جوابش میدادم، حتی مثال خونش هم زدم براش که کسی بیاد خونه تو رو بازرسی کنه قبول میکنه؟ خودش منطقی گفت نه. یکی از جمله من که الحیات امانت داری کرده بود و درست اشاعه داده بود، هم به زبان انگلیسی هم به زبان عربی، هر دو رو من دیدم، این بود که بنده بهش گفتم ببین من با آمانو صحبت کردم، این اسنادی که میگن دارن اینا ساختگیه، اینا درست نیست، صحت نداره. چرا؟ چون سرویس های جاسوسی خارجی از ما میخواستن اطلاعات کسب کنن، از استادای ما، از بنده، از دیگری، ما خودمون به اینا اطلاعات غلط دادیم، به سرویس های امنیتی جاسوسی خارجی. دقیقاً این جمله رو نوشت خانم نولاند و هارتس و کیهان، این ستا مسئله رو جور دیگه جلوه دادن. خانم نولاند فوری رفت صحبت کرد، گفت که عباسی گفته که ما به آژانس اطلاعات غلط میدادیم. هارتس هم همین رو زد. متاسفانه برادر بزرگوار جناب آقای شریعت مداری شتاب زده عمل کرد تو این قضیه، شاید استناد به حرف خانم نولاند کرده بود، نرفته بود الحیات مستقیم در اون موقع بخونه. ایشون هم برادرانه و دلسوزانه به من تذکر داده بود. حالا جماعتی که تو رسانه‌های داخلی الان می‌نویسن و میخوان از آقای ظریف دفاع کنن، هر وقت میخوان از ظریف دفاع کنن میگن کیهان نوشت، حتی کیهان میگن، حتی شریعت مداری هم این تذکر داده، ولی هیچ وقت نمیرن الحیات و اون نوشته اون رو بخونن. نکته سوم، ببخشید چون بحث سلاح سوال سلاحه، خب بنده با آقای آمانو خب زیاد صحبت کردم، در مورد جنگ ایران و عراق براش توضیح دادم، توی سازمان خود آژانس سخنرانیایی که کردم شروع صحبت راجع به صدام بوده، حتی آقای جلیلی رژیم عراق رو گفتن بنویسید رژیم صدام، یعنی ما بیانیه رو از نظر عرف بین الملل روابط چک میکردیم، از لغوی که یه وقتی من چیزی نخونم که در مملکت مشکل ایجاد بشه، ناشیانه بریم برخورد کنیم. یه زنجیره رو ما دنبال میکردیم در کار هم بیانیه صحن علنی، هم مطبوعات، هم جلسه خصوصی با آقای آمانو. در جلسه خصوصی آقای آمانو خب ما بحثمون سر این بود که ما بالاخره اختلافمون چیه، سر همون گزارش 2011 من سوال از ایشون کردم، گفتم خب شما میخوای که ما سلاح نسازیم دیگه، بریم سر اصل مطلب. ایشون خیلی جدی گفت یس، بحثش بله رو همینجوری محکم گفت. من جواب دادم خیلی خب ما کشور ضعیفی نیستیم، ببینید همون جوری که شما ژاپنیا، همون جور شما کره، چون ما سر کره هم باش بحث کردم، تفره میرفت کره جنوبی میگفت دوره من نبوده، گفتم چطور من باید جواب گذشته انرژی اتمی ایرانو به تو بدم، تو نباید جواب گذشته آژانسو به من بدی، تو الان مسئولی، باید جواب بدی که چرا در مورد کره جنوبی زود مسئله رو ختم کردید ولی در مورد ایران اینقدر گیر میدید. خب ایشون تفره میره، باز گفت دوره من نبوده، همین باز میکرد میره. در مورد سلاح من سریع ازش پرسیدم، گفتم که خب شما ژاپنیا یا کره جنوبی نمیتونید بسازید، چرا نمیسازید؟ به همون دلیلی که شما نمیسازید ما هم نمیسازیم، پس بیا زمان بدیم به هم دیگه. من بهش پیشنهاد 5 سال کردم، گفتم دیگه از این گزارشا به شورای حکام نده که نمیتونیم در مورد ایران اظهار نظر کنیم، اینا هیچی نگو، مسکوت بذار تا 5 سال. ایشون جواب من رو داد که 5 سال خیلی زیاده. معاونش آقای ناکارس تو جلسه گفت 5 هفته. ایشون تغییر کرد، رو به معاونش کرد که حرف مزخرفیه، بی خود این حرف، اینم چیز نیست. من بهش گفتم شما زمان بده، بگو چقدر، گزارش برای ایران نده، بشینیم مسئله پی ام دی رو با هم حل کنیم. ببینید من رفته بودم راجع به پی ام دی صحبت کنم، پی ام دی هم راجع به سلاح دیگه، پس من راجع به مثلا عمه و خاله آقای آمانو که نباید اونجا صحبت میکردم، بهش گفتم بشینیم راجع به سلاح صحبت کنیم که چرا ما نمیسازیم. دوستان کشوری که توانمندی ساخت رآکتور داره،
نه حرفشون رو قطع نکنید خواهش میکنم،
ببخشید، ببینید کشوری که توانمندی ساخت رآکتور داره، داره رآکتور عراق رو میسازه، داره مشابه تهران رو میسازه، داره 360 رو طراحی میکنه، سلاح یه چیز خیلی پیش و پا افتاده و ساده است. آقای آمانو همین رو میدونه، یعنی اینجوری نیست که سلاح چیز سختی باشه. ما خیلی مقتدرانه با ایشون گفتیم بیا بشین راجع به همون صحبت کنیم با هم دیگه که چرا ما نمیسازیم، ما فتوای شرعی داریم. خب برخی از دوستان که خیلی میخوان همه چی آسته بره فکر میکردن مثلا این آقای ناکارس میره به نفع ما صحبت میکنه، من ثابت کردم به ایشون که ناکارس اتوریتی و اختیارات لازم رو نداره که بره گزارش آژانس رو عوض بکنه. گفتم خیلی خب یه چیز من نشون آژانس به آقای ناکارس میدم، حالا ببینیم میره عوض میکنه گزارش یا نه. دقیقا با همون همکاری که ما با آژانس کردیم در داخل ایران و خصوصی به آقای ناکارس یه سری چیزا رو بهش نشون دادیم که حالا خصوصی میگم چیز پنهان نبود، سرویس های خارجی داشتن اینا رو ولی آقای ناکارس ندیده بود، ما اونو نشون بهش دادیم. از نظر فنی ایشون قرار بود بره گزارش جلوشو بگیره، اصلا نتونست این کار بکنه. آقای آمانو کاملا رفت بر علیه ما، هم گزارش کتبی داد هم در مصاحبهش گزارش کرد. پس ببینید ما پشت پرده اینا میخواستن خصوصی صحبت کنن که ما باشون صحبت میکردیم، حتی ما رو متهم میکردن، میگفتن یقین داریم که شما سلاح کار کردیم. ما خیلی محکم میگفتیم ما هیچ کار نکردیم، چون میدونستیم که سندی هم ندارن، رو هوا دارن این حرفا رو میزنن. این به هر حال دوستانی میان در جلسات، من شنیدم حتی در مجلس حتی در مطبوعات اینا گفته میشه، اینا هیچ کدوم صحت نداره. مکتوباتش هم موجود.
تشکر میکنم. آقای نجابت بفرمایید.
آقای امیرآبادی سال. نه خیر. خیلی هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب علی و تیم همراه، من چند تا سوال دارم آقای دکتر جلیلی. یکی این که شما برای گفتگوها در غیر مسائل هسته مجوز داشتید که فرمودید تو موضوع غیر هسته هم مباحثی داشتیم، اگر جواب مثبت فرمودید آقای در مسائل غیر هسته مذاکره انجام شد یا نه، نتیجه چی بود؟
بله
توضیح دادن اینو. توضیح دادن. حالا هیجان زده نشید، حالا خستگیتون اینجوری درک کنید. آقا بفرمایید.
نکته بعدی هم داد. آقا فوردو فردو میریم شد. فوردو. فوردو درست. نکته دوم. در تو اختیار شما در رابطه با بحث مذاکرات چه مقدار بود؟ این بحثی که فرمود تو آلماتی دو فرمود که حالا اگه بمودم 100 کیلومتر هم میریم با هم، در حالی که تیم فعلی ما صحبتی داشتیم باشون سوال که مثلا چه ما فقط در روش ها و تاکتیک ها اختیار داشتیم، تو جزئیات و اینا بقیه مسئله حتما باید با تهران هماهنگ میکردیم. بحث بعدی در دوران حضرت عالی که مسئله تیم داشتید، مقام معظم رهبری تا چه اندازه در جریان مذاکرات قرار می گرفتن؟ در این دوران اعضای شورا چقدر در جریان مذاکرات قرار می گرفتن در دوره فعلی؟ در راهبردی هم که شما فرمودید جایگاهی برای مجلس قائل بودید و مجلس چه کمکایی به شما کرد و چه خواسته داشت که انجام نشد؟
اینم تکراریه.
ببخشید تکراری هست. سال بعدی مدارتی بله
من عرض نکردم بسه، ولی دوستان انقدر بله همه مشکلات اسلام و مسلمی
بله الان چش تمام
بله
این که گفته میشه
رعایت کرد خطی داره میخونه، حالا یه کسی که صحبت نمی کنه
بله. نکته بعدی در تو این که گفته میشه که در دوره از اتالی مجوز انتقال اورانیوم به یک از کشورهای همسایه رو شما صادر، اینو مصوبه شورای عالی بود یا فقط مجوزی بود که شما؟ بحث بعدی در رابطه پی ام دی هست. در رابطه پی ام دی در دوره شما مذاکره انجام شد، نتیجهشو بفرمایید. یکی هم که گفته میشه آمریکایی‌ها به شما پیشنهاد مذاکره مستقیم در بغداد دادن و دوستان ایران در بغداد، حالا چه دولت چه احزابی که همراه هستن، اینا واسطه بودن، این درسته یا نه؟ و
ما خواهش میکنیم دیگه ادامه
آیا تیمی که در مسقط با آمریکایی‌ها مذاکره کردن شما در جریان مذاکرات اونها بودید؟ آیا لحن اون تیم نسبت به تیم شما عوض شد یا نه؟
چون بخشی از سوالات آقای مهندس تکراری بود، من خواهش می‌کنم اون بخشی که تکرار نیست رو بفرمایید. ما
برخی از سوالاتی که بعدم فرمودن خب من قبلش توضیح دادم دیگه، اگر اجازه بدید وارد بحثای دیگه بحث اینها بشم. اون که فرمودید که آیا شما اختیار داشتید؟ بله. ببینید اختیار همون خطوط قرمزی است که نظام تعریف کرده. تیم‌ها و کسانی که به هر حال این مسئولیت در عهده‌شون هست در چارچوب اون سقف و کفی که براشون تعریف میشه که همون خطوط قرمز نظام هست میتوانن در اونجا گفتگو کنن، بحث کنن، به جمع‌بندی برسن و به نتیجه برسن، مگر اینکه خدای نکرده بخوای از اون خطوط قرمز عبور کنی، اون خب یه بحث دیگه است. اما وقتی که خطوط قرمز تعریف هست و شما التزام داری به رعایت اون، به هر حال در اون چارچوب میتوانید دستتو دنبال کنی. اون که فرمودید ما تمام گفتگوها پیاده میشد، تمام دقیق نوشته میشد، محضر حضرت آقا ارائه میشد، معمولا هم بعد از گفتگوهای اصلی جلساتی خدمتشون برگزار میشد و این گفتگوها خدمتشون بیان میشد و گزارشش بیان میشد و جمع‌بندی‌هایی میشد اونجا که دنبال میشد و در اون مبنا ادامه کار طی میشد. این اون چیزی که وجود داره. اون سوالاتی هم که حالا فرموده، اما راجع به PMD بله، ما بر اساس همون مدالیتی که نوشتیم و 6 مسئله حل شد و در پایانش یه بحث بود که عرضم به حضور شما راجع به مطالب ادعایی ما فقط یه بار ارزیابیمون رو ارائه بدیم، بعد از این که آژانس دید به هر حال بعد از چند سال نمیتونه دستاویزی داشته باشه، اومد همونها رو مبنا قرار داد و در گزارش 2011 آورد تحت عنوان PMD که اومدن میخواستن اون رو حل کنن، ما شاید در یک سال بیش از 10 دور یا 11 دور اگه اشتباه نکنم گفتگو با آژانس برگزار شد، 11 دور با ایشون مفصل بحث شد که تو چه چارچوبی، بله، راجع به این که چگونه این سوالات هست، اصلا چه چیزایی میتونه وارد بحث باشه چه چیزایی نباشه، و جلسات بسیار مفصلی بود. یعنی اینطور نبود که مثلا یک کلمه بیاد، چون بحثای کاملا فنی بود. 11 دور اگه اشتباه نکنم در اون یک سال گفتگو شد با ایشون راجع به این، بین سال 90 تا 91 تقریبا، از پاییز 90 شروع شد بعد از اون تا اواخر همین 91 که بحث شد که شما در چه چارچوبی با یک چیزی که کاملا حقوق و اون مصالح کشور رعایت بشه باید شما وارد این بحث بشید که دنبال میشون. این بحثی که اونجا وجود داشت راجع به مذاکرات مستقیم، یکی از بحثایی که ما داشتیم این بود که همیشه اونها بله در خیلی جاها تقاضای گفتگوی مستقیم داشتن. ما میگفتیم شما بیاید با هم بحث در جلسه، اگه بحثی دارید در اونجا مطرح کنید. این چیزی که مطرح میشه که یک بار در آخه اونها در گفتگوها یکی از بحثایی که مطرح میکردن این بود که مثلا ما هیچ اختلافی نداریم، ما همه با هم هستیم و مثلا 6 کشور با هم هستن، دو مثلا نمیتوانید اختلافی انجام بدهید. بعد از اون طرف تقاضای گفتگوهای اختصاصی داشتن که بار که تو جلسه اون مطرح شد گفتم شما که میگید با هم هیچ اختلافی ندارید، خب حرفاتونو بیان تو جلسه جلو بقیه بزنید، چرا این گفتگوی اختصاصی میخواد، شما که ما که بیان میکنید که با هم هیچ مشکلی نداریم. و اون بحثی که وجود داشت راجع به گفتگوهای مسقط هم یه بحث مفصله که اگه میخواید الان اون رو توضیح بدم.
نه الان توضیح ندید، برای توی آنتراکتی هم که دادیم بعدش انشالله اونم استفاده کنید.
بله،
یه تذکری من عذر میخوام، یه بحثی بود تون ایام مطرح شد برای دادن یه تذکر به جناب علی،
بله.
اون رو هم اگر باز کنید من.
بله، یکی از نکاتی که مطرح شد که دارم گمونم در یه جلسه تلویزیونی با شما بود که یک آقای مطرح کرد بود که بله مثلا فلانی تذکر گرفت از مقام معظم رهبری، که من فرداش اتفاقا تو دانشگاه تهران یه جلسه سخنرانی داشتیم، از من خبرنگارا سوال کردم، من خودم اون برنامه رو ندیدم، گفتم این کذب محض و دروغ هست و هیچ همچین چیزی نبوده. ما حالا یک از توفیقات و افتخاراتی که داشتیم بود که بعد از هر جلسه یا هر دور بحثا تازه ایشون لطف اظهار لطف ایشون رو همیشه داشتیم، ولی اون مطلب کاملا دروغ بود، کذب محض بود. نمیدونم اون برادر آقا چرا این رو مطرح کرد. بعد دیدم دوباره گفته بود، نه دوبار تذکر گفتم، از من یکی سوال کرد گفتم خب این مطلب کذب بود، اگه کسی تکرارش کنه دیگه میشه کذاب، مخصوصا تکرارش.
آقای نجابت خدمت
حضرت آقای ابوتورا
بفرمایید.
بله، چی رو
نه یه بخش رو فقط ایشون بیان نکردن، اون هم بحث مسقطه که من عرض کردم در واقع یه بحث جداییست که ببخشید.
این رو تقریبا توی تا اخیراً که بعد از همین موضوع اومد، نه اونجا معمولا بحثا بعضا به در حد خبر مطرح میشد ولی بیشتر نه.
یعنی شورا این دستا در جنرال میخواد داره برجام تصمیم بگیره؟
نه بعدن که اومدن مطرح.
نه آقای
جناب آقای دکتر جلیلی و زحمات ایشون، هیئت همراه بزرگوار جناب آقای دکتر عباسی تشکر و تقدیر دارم از توضیحاتی هم که داشتن. عرض کنم در مورد همون سوال اول، در مورد سوال اول چون جناب آقای رسایی هم سوال کردن، جناب آقای دکتر برجی به بنده فرموده بودن اینجا مرقوم داشتن که بارها از جناب آقای دکتر جلیلی دعوت شد و تشریف نیاوردن. اون یک بارم ایشون اصلا به خاطر نداشتن. سوال کردن از کمیسیون، کمیسیون نوشتن در سال دوم دوره هشتم، یعنی سه سال اول مسئولیت آقای دکتر جلیلی یک بار تشریف آوردن. در اون بحبوحه مباحث بارها دعوت شدن و کمیسیون تشریف نیاورد. در صحنه علنی هم بحث واقعش این بود، گاهی مطرح می شد اما من گفتیم همون مطالبی که تو رسانه هست اینجا بیان میشه. اما واقعا مقابل نمایندگان پاسخگو نبودیم. این که فرمودن درسته، ایشون همون مطالبی که رسانه ها منعکس می شد همون ما الان مطالبش هم داریم، ضبط شده میشه بیاریم ببینیم. ارزیابی ما در هیئت رئیسه این بود که فراتر از مباحث رسانه اینجا مطرح نمیشه. و بحث این بود، اما در کمیسیون که جای بحث و گفتگو بود بارها دعوت شدن و در سه سال دوم خدمتشون نبودن. اما نکته سوالی که حقیر داشتم یکی این بود که در زمان حضرت عالی آیا در بازرسی‌هایی که بوده از پارچین بازدید شده؟ در بازرسی‌ها اگر بوده چند بار و چند نقطه، چون خودش یه مسئله شده الان در مورد پروتکل و تازه این در حالی بوده که احیانا پروتکل هم ما لغوش کرده بود. با لغو پروتکل آیا این بازرسی بوده و چگونه بوده یه توضیحی رو داشته باشیم. نکته دیگری که سوال عمای تحلیه هست اینه که نگاه بنده از فرمایش شده دکتر جلی و همینطور جناب دکتر باقری استفاده هم این بود که نگاه دوستان این بوده که مسئله هسته‌ای حل شده. یعنی آقای دکتر جلی فرمودن که ما مسائل رو حل کردیم، شش تا پاسخ رو دادیم و اینو انجام دادیم. در مورد تهران هم دستاورد خوبی رو ذکر کردن، برزیل و ترکیه با ما همراه شد، دستاورد این که در قطعنامه با اونها مشارکت نکرد، 120 کشور هم با ما همراه بودن. اینها رو اگر حل هسته‌ای بدونیم بله حل مسئله، اما واقعا ما حل مسئله ایران نمیدونیم. حل مسائل هسته‌ای قبول ایران هسته‌ای است، حل مسئله هسته‌ای برداشتن تحریم هاست. یعنی از گفتگوها باید این خروجی به دست بیاد. جناب آقای باقری فرمودن که ما در گفتگوهایی داشتیم ثابت کردیم باید هم وزن باشه هم جنس باشه، پذیرفتن این نتوانستن رد کنن. بعدم فرمودن اما سخت بود بپذیریم. فرمودن ما در مذاکره گفتیم که هموزن یعنی این که باید تحریم‌های بانکی برداشته بشه، اما نپذیرفتن. بعدم فرمودن اگر تحریم بانکی رو میپذیرفتن ساختار تحریم فرو میریخت و اصلا موضوع تحریم، یعنی خودشون هم اینو قبول دارن اما نپذیرفتن. چه شد محصول؟ چه شد خروجی بالاخره 6 سال گفتگو؟ این خروجیش برای ما مهم هست و به نظر میرسه که در این نگاه ها مسئله رو دوستان حل شده می، یعنی در بحثایی که اینجا داشتم من احساس کردم مسئله حل بوده، چون به پاسخهای سوالات پاسخ دادن، استدلالشون هم استدلالی بوده که اونا نمیدونستن جواب بدن، واقعا هم همینطوره، یعنی استدلال آقایون اونا نمیدونستن جواب، اصلا استدلال جمهوری رو نمیدونن جواب بدن، اونا از زبان زور دارن حرکت میکنن. ولی مگه استدلال جمهوری اسلامی اینه که ما عضو ام پی تی هستیم و در این چارچوب هم داریم عمل میکنیم؟ استدلال صحیحی داریم، اما به این اعتنا نمیکنه دنیای زور. ما میخوایم با گفتگو از این حوزه بیرون بریم، این فشارها رو بر جمهوری اسلامی کاهش بدیم. به نظرم این پاسخ برای بنده اقناع کننده نبود، اگر روشن بشه. نکته دیگر هم این که معمولا شورای امنیت برای جلساتش و تصویب قطعنامه، بنده نمیدونم زمان، قاعدتا حداقل از یکی دو ماه قبل اقدام میکنن، حالا ای دکتر توضیح بدن، تا زمان بعد تعیین بشه بیان اعضا شرکت کنن و جلسه برگزار شه. موافقتنامه تهران همونطور که فرمودید یک روز قبل از صدور قطعنامه 1929. خود این خیلی مهمه، یعنی اگر این موضوع یک ماه زودتر، 20 روز زودتر، یه زمان زودتری انجام میشد، شاید میشد به یه نتیجه رسید. یا اگر در یه چهارچوبی انجام میشد که به نتیجه برسه، ببینید منتهی به 1929 نشه. یعنی ممکنه ما با برزیل و ترکیه به نتیجه برسیم، اما 1929 هم بعدش بیرون بیاد با اون بار سنگینی که برای ما داشت. من فکر میکنم اگر میشد به نحوه دیگه، اگر میشده میتوانست برای ما بهتر باشه. دیگه عرضی ندارم، منتها اگرم صلاح بدونن راجع به این که فرمودن ما در کنار مسائل هسته‌ای گفتیم مباحث دیگه هم وارد شه و نهایتاً روز دزدان دریایی و بحث مبارزه با مواد مخدر توافق شد. حالا این چه نتیجه ای داره من نمیدونم، ما اصلا روی این دوتا چه نتیجه ای گرفته شد اینم بدونیم که در این دو حوزه که چه تصمیماتی گرفته شد و چه بهره ای برای جمهوری اسلامی داره.
تشکر. 5 تا نکته رو اگر
با تشکر از جناب ابوترابی من چند نکته رو توضیح بدم راجع به اون بحث، راجع به مجلس که عرض کردم بحث رو، راجع به بحث این که در پارچین بوده، نه در زمان ما همچین بحثی انجام نشد، اما راجع به این نکته که فرمودید که حل نخیر نه بحثی که بوده، آها راجع اون بحثی که مطرح شده من خاطرم نمیاد آقای بروجردی اگر نامه هایی دارن که دعوت کرده باشن از ما در همه جلسات بحث بوده. البته بله جناب آقای عباسی فرمودن مثلا 4 جلسه جناب آقای عباسی اومدن، اونم میمدن برای هسته‌ای توضیح میدادن، خود بنده اومدم در جلسه صحبت کردیم، شاید یک اهمیتش همین بود که اصلا دوستان یادشون نیست که در جلسه ما شرکت هم کردیم، میگن خاطر نداشتیم این بحثی که وجود داشته. و در صحن علنی هم که عرض کردم خدمتتون، ما 2 جلسه که بنده خودم دعوت کردم، یعنی اصرار داشتم که بیام صحبت کنم، که خب یه بار با همراه با جناب آقای آقازاده اومدیم مفصل توضیح دادیم، یه بارم همراه تنها خودم اومدم که بحث رو مفصل بیان کردم و اتفاقا در اونجا تأکید کردم بر نقش مجلس و اینکه از مجلس باید استفاده بشود. و اتفاقا یکی از بحثایی که من اونجا داشتم این بود، تو همون جلسه هم عرض کردم که من قبل از همون گفتگو تلفنی که با خانم اشتون داشتم بهش گفتم، گفتم من همین چهارشنبه باید برم مجلس، در ایران یه مردم سالاری است، بنده باید برم پاسخگو باشم در اونجا این مباحث رو مطرح کنم، که اتفاقا این جمله رو در گفتگو در صحنم بیان کردم. جلساتی که اونجا بود جلسه دومش گمون کنم علنی نبود، اگر اشتباه نکنم
غیر علنی بود، هم نکته هم تو غیر علنی بود.
نه ایشون هم
نه
نه
آقای
نه
نه نه حاج آقای ابوترابی
نه آقای ابوترابی بیان میکنید
آقای ابوترابی حاج آقای ابوترابی آقای رسایی آقای رسایی نکن این نکاتی که شما میگی جلسه رو به هم میزنه، عذر میخوام به هم میخوره، ما چیز جلسه به هم میخوره. من خواهش میکنم که توجه کنید، اگه دوستان میخوان وقت بگیرن آقای نجابت اینجا نشستن و وقت رو بگیرن. آقای ابوترابی بیانشون این بود که ما تو هیئت رئیسه تحلیلمون این بود که اگر آقای جلیلی بیان، آقای دکتر جلیلی بیان میخوان اون نکات رسانه‌ای رو مطرح کنن، همونایی که تو رسانه مطرح شد، لذا لازم ندیدیم این نکته.
بله دوستان لازم ندیدن، در صورتی که اونجا واقعا من در هر جلسه که بودیم سوالاتی که دوستان مطرح کردن رو ما پاسخ میدادیم دیگه، حالا اون سوالات در هر حدی که بوده. البته من واقعا این باورم الان هم هست، ببینید ما مسائل هستیم، اون مثلا همین بحثی که الان داریم مطرح میکنیم،
من همین رو قبول میکنم، همین رو تایید قبول میکنم. همین
چیشو تایید میکنی؟
همین که واقعا لایه لایه داره و طبقه این منطقه، این در الان یه مقدار رعایت نمیشه.
نه میخوام بگم شما ایراد داشتید، من تعجب میکنم شما میفرمایید چرا اون موقع نیومدی، حالا اون که
نه نه
با اونا مطرح،
با دو مدل رفتار رو به رو هستیم. این بود
نه نه
نکته ای که من ادامه بدید، نکته آقای اوتروبیان من توضیح.
بله بحثی که وجود داشت این است که ما در سطح مجلس می اومدیم بحثا رو مطرح کردیم، اتفاقا چند بار ما درخواست داشتیم دوستان مجلس، حالا همونطور که شما فرمودید به هر دلیلی مسئله نمیستند، در صورتی که واقعا مخصوصا بعد از آلماتی یک و آلماتی دو به نظر من می توانست بسیار برای مجلس و افکار عمومی مفید باشه، حالا به هر دلیل. اما نکته بعد که مطرح شد راجع به این که فرمودید که حل شده است، ببینید اینجا آقای ابوطالب توجه بفرمایید، من بحثم این است ما نباید خودمون به دست خودمون القا کنیم ما مسئله هستیم، ما خودمون با بیان خودمون نباید بگیم ما دغدغه جامعه جهانی هستیم، ما خودمون نباید به دست خودمون بیایم بگیم موضوع هسته ایران هنوز ادامه دارد. یعنی واقعا شما این نظر رو دارید؟ پس چی میگیم؟ ما میگیم این نگاه نباید باشه، باید رفت سمت حلش. حلش چیز راه‌های مختلف داره. شما خودتون در جلسات ما چقدر تشریف داشتید آقای ابوترابی؟ ده ها جلسه من از شما دعوت نکردم و همه شما تشریف می آوردید. موضوعش چی بود؟ مشکلات اقتصادی تحریم ها که چگونه برطرف بشه؟ جلساتمون چقدر طول میکشید؟
بله کاملا.
6 صبح طول میکشید تا 12.
همه جام عرض میکنم بده.
خب اینا آیا مثلا رها کردن بوده؟ مثلا قائل به حل نشدن بوده؟ دست بود که ما اگر میگوییم نه عرضم اینه مسئلهی باید حل بشود، باید همه ابعادش وقت گذاشته بشه. یعنی این که آقا میفرمایند راهش اقتصاد مقاومتی است، حالا من وارد بقیه فرمایشات شما هم خواهم شد، یک راهش اینه که دشمن رو ناامید کنی از اینکه تحریم ها جواب میدهد، با تکیه بر ظرفیت های درون، مسائل داخل، مدیریت وسا. و ما چقدر جلسه داشتیم که اونا رو که دامن خود جناب عالی تشریف داشتید، و این یکی از چیزهایی که ما تاکید داشتیم در جهت نقش مجلس این بود که تاکید داشتیم دوتا نایب رئیس مجلس هر دوتا شرکت کنن، هم جناب عالی هم آقای باهنه، و تمام اون بحثاتون بحثا دنبال میکرد. این بحث بعد. اما این نکته که فرمودید، اما راه حل فقط اون نبود، بله یه راه حلش بحثای دیگه بود. تو بحثای دیپلماتیک یکی از بحثای اساسی که وجود داره همون پشتوانه علل عرض و واقعی است. این که شما سطح گفتگوها از 3% برسد به 20%، از نتنز برسد به اینکه فردویی هم هست، از نمیدونم هیچ صفر گرم مواد برسد به 10,000 کیلو مواد، اینا راه حل نیست. این که طرف مقابل در همه اینها تنازل بکند بیاد از 3% بگه حالا بیا راجع به 20% صحبت کنیم، اصلا بحث آلماتی که مطرح کرد چی بود؟ شما نگاه کنید اون بحث رو بیان کردن، بحث این بود که خب بیاد حالا راجع به 20% صحبت کنیم. این همون کسی بود که میگفت اول باید قطعنامه ها اجرا بشود که میگوید مثلا 3%تون تعلیق بشود. این که میگیم که اینا هیچ کدومش نبوده است، یعنی مثلا اینکه ما در اونجا نگاه نمی کردیم و حالا به قول برخی از دوستان بیانیه می خوندیم و این بحثا، اینا بیانیه است واقعا؟ این کارهایی که می شده؟ حالا در بحثای فنی یه مجموعه کار، اصلا چرا در کار در دست شورای امنیت بود؟ همون تلاشی که دشمن داشت برای اینکه شما رو قانع کند به اینکه متوقف بشه فعالیت هسته‌ایتون، همون کارو فقط این نبود که تو گفتگوها بیاد با شما انجام بده، همزمان اشاره کردن استاکسنت میبرد، خرابکاری میکرد، ترور میکرد، همه این کارها میکرد. اینکه در همه اینا اون ناکام بشه و شما بتونید این مسیر رو پیشرفت کنید، استاکسنت رو نمیدونم، ترور رو، همه بحثایی که داره پیش میره، اینا کاریست که یه مجموعه کار داره که انجام میشود. من عرضم اینه ما در وقتی که در پایان اون 6 سال تحویل شد، البته هر آنچه انشالله بیشتر بشود موفق باشیم بهتره. وقتی که اونجا انجام شد ما چگونه تحویل بحث دوستان تیم بعدی شد؟ به لحاظ فنی وقتی بود که ما در حالی که شرایط تعلیق بود و اونا میگفتن تخریب و سپس تعطیل و سپس تخریب تأسیساتتون، با 19000 سانتریفیوژ تحویل داده شد. آیا این نبود؟ یه امکان نیست برای چیز؟ پیشرفت نیست؟ 3% ما شد 20%. آیا پیشرفت نیست؟ 10000 کیلو مواد در اختیار دوستان بود. آیا این پیشرفت نیست؟ طرفی که میگفت من فقط در گفتگو، تو باید بیای بنشینی فقط ببینی درباره هسته‌ای ما چی بیان میکنیم، به اینجا برسد که حاضر بشود بیاید در سایر موضوعات، بیاید در همون موضوع بگه، وارد تعامل بشود، نه راجع به دیکته کردن. شما قبلا چی بود؟ گفتگو فقط این بود چگونه تعلیق کنید، چگونه پروتکل رو اجرا کنید، چگونه این بحثا. حالا وارد این مباحث شده که میاد و اون نکات رو مطرح میکنه. اما این دو نکته که فرمودید خیلی دو شاخص خوبی است، قبول ایران هستی و برداشتن تحریم. اینا دو تا شاخص برای موفقیت بحثایی که وجود داره. البته من اضافه میکنم به این تثبیت دستاوردهای هستی، این اون قبول به اضافه تثبیت دستاوردها که حالا من انشالله در ادامه بحث این جلسه جلسات دیگه با همین دو شاخص رو موقع ببینیم ما اون داشته هایی رو که داشتیم الان در چه وضعی هستیم. 19000 تامون، 10000 کیلومون، فلانمون، عراقمون، اینها داره به چی میشود؟ اون موقع از اینا چه مقدارش به دست اومده؟ قبول ایران هستی چقدر به دست اومده؟ برداشتن تحریم ها چقدر به دست اومده؟ اینو بس کنیم. این یک از بحث های بسیار اساسی و دقیق هست که انشالله باید توش دنبال.
دو تا نکته موند. نکته اول این که خدمت شما عرض کنم بیان شد که برای صدور قطعنامه یه زمان در واقع مشخصی کارسازی لازم داره و اینا، اون رو بفرمایید. نکته دوم هم که موند بیان این بود که در واقع اصلا این دزدان دریایی و مواد مخدر به صحبت ها اضافه شد، این که حالا چقدر اثر داره یه بحثه، این که اصلا به کجا رسید بحث ثانوی است، اون بحث ثانوی هم ذکر کن.
اما بحث اول که مطرح شد اصلا جناب ابوطالب، اون بحثی که اونها فرستادن اینها رو از همون زمانی بود که کلید زدن قطعنامه 1929 رو داشتن پیشنویسش رو میفرستادن. اصلا برای چی رو فرستادن؟ این بود که با قطعنامه میخواد یه هدفی به دست بیاره، یعنی همین که مثلا دستاورد هسته‌ای شما رو مانع بشود، متوقف کنه یا از بین ببره یا مثلا منتقل کنه. این بحثش این بود که اگر بتواند از طریق این دوتا کشور بیاد و اون در قالب اون پیشنهادی که اون داره نامه کن نوشه اون به دست بیاد که خب بهتر، چون بدون هزینه قطعنامه اون کار رو انجام ده. اگر نتوانست یک قطعنامه با اجماع که حتی مثلا کشورهایی مثل برزیل و ترکیه هم که ادعای دوستی با ایران دارن اینها اونا هم باش همراه باشن، لذا اون از همون زمان کلید خورده بود و اتفاقا بر همین مبنا بود که ما وارد یک به اصطلاح تعامل جدی شدیم با اینا که خیلی خوب شما بیاین صحبت کنید، او که میگه قطعنامه یعنی چی و اگر میخواد بگه این منطقش چیست، لذا در اونجا باش بحث شد. با چه نگاه؟ با این نگاه که دستاورد هسته‌ای حفظ بشود، حقوق هسته‌ای اعتراف بشود، همین شاخصی که شما می‌فرمایید، و تحریم رفع بشود. این سه تا شاخص رو الان شما فرمودید، دو تاش فرمودید، یک شما اضافه کرد. این سه شاخص رو می‌خوایم به دست بیاریم یا نه میگیم حالا میگیم بعد میگیم هر چی شد انجام شد، حالا من وارد بحث‌های بعد خواهم شد. خب این سه تا شاخص هر سه تاش تو بیانیه اومده که میگید خیلی خوب، پس اگه میخواید تعامل انجام بشه که نباید از حقوق هسته‌ای تعرض بشود، نباید ارزم به حضور شما و تحریم ها ادامه پیدا کنه. خوندن آقای باقری در اونجا این بحث ها اومده، لذاست که اون دید که و این قانع شدن این دو کشور که خب این حرف حرفای درستیست، اما طبیعیست اون طرف مقابل با این هدف بود که این دوتا رو حتی همراه خودش کنه. او هدفش چی بود از این بحث؟ یا اینکه بدون قطعنامه این ستا رو مانع بشود، یا اینکه اگه قطعنامه داره این دوتا رو بیاد همراه کنه. خب بدون قطعنامه که نتوانست، با قطعنامه هم این دوتا رو در برابر خودش دید که ایستادن و در برابرش موضع گرفتن.
اون دزدان دریایی هم اگه لطف کنید بگم.
نکته دوم که فرمودید، ببینید اون بحث رو چون باز رفتن گمونم به هدفون که سوال کردم، ببینید اصلا اون بحث رو من خواهشم اینه بهش توجه کنید، یکی از رویکردهای راهبردی ما بود
بس یک سوالی که الان شاید خیلی از شما هم بپرسن که ما اصلا چرا با این سه کشور نشستیم راجع به فعالیت‌های هسته‌ایمون صحبت می‌کنیم؟ چرا او باید بیاد بگه پرکتیکال نیدتو من باید تعریف کنم؟ چرا او میگه راجع به نمیدونم دامنه برنامه‌ات، نمیدونم برنامه‌هات و حدودش، سطحش، لولش، اسکجولش، اسکوپش، لولش، همه اینا باید بیای با من میوچالی اگرید کنی؟ این واقعا یه سواله. ما چه جوابی برای این داریم؟ چرا باید با اینها بشینیم؟ یکی از بحث‌های اساسی و راهبردی بود که این ریل باید عوض می‌شد، به ریل صحیح برمیگشت. که بر چه مبنا؟ این نبود که ما گفتیم اون شش مسئله حل شد، تمام شد، پس فلان. بحث این بود که بر ریلش چی بود؟ این بود که خیلی خوب اگه ما مسائلی داریم با آژانس حل می‌کنیم. اگر اینم باز من توضیح بدم، اونجا آژانس بیان می‌کرد که بله مسائل خیلی زیادی است. وقتی که باهاش نشستیم شد 6 تا مسئله. بعضی‌ها میگفتن ایران میخواد زمان بخرد، وقت ببرد، فلان ببرد. برای همین گذاشتن 18 ماه. ما در 6 ماه حل کردیم. این بیانیه‌ای که گفته می‌شد خونده می‌شد اون زمان اینا بود. در 6 ماه اون مسائلی که اونا مطرح می‌کردن حل شد و آژانس نامه داد. همین آژانسی که این همه به هر حال توش مشکل هست. اینقدر دقیق و فنی بحث شد با اینها. کسی نمی‌تونست نده. چرا؟ چون در اون مدالیتی کار تدابیر درست اندیشیده شده بود. مدالیتی کار این بود که ببین تو 6 مسئله داره، یکیشو ما باید وارد میشیم. هر وقت نامه نوشتی بستیش، دومیش وارد میشیم. ما 6 تایی رو با هم وارد نمیشیم. اصلا این بحثایی که ما در پی ام دی یک سال طول کشی صحبت کردیم برای این بود که اونا میدیدن مدالیتی داره چیز میشه که نمیذاره راه رو برای اون باز بذاره. یکی از بحثای اساسی این بود. اما بعد از اینکه این حل شد، درست این بود که این بهترین فرصت هست برای اینکه شما ریل رو عوض کنی. که بگی اصلا خب برای چی که من باید با تو صحبت کنم؟ من یه حقوقی دارم، یه بحثی دارم، عضو امپیتی هم، عضو آژانسم. از اون طرف هم برای اینکه نگن ایران از گفتگو فرار میکند، ایران منطق ندارد، ایران فلان نیست. اون چیزی که شد اینه که ما یه وسیله پیشنهادی رو دادیم، گفتیم ما در یه مجموعه از مباحث با شما حاضریم صحبت کنیم. منطقش این بحث بسیار راهبردی بود. در اون مبنا بود که این شک گرفت و اون حالا اومد وارد این گفتگوها شد. وقت اون همون امریکایی که میگفت نه تا ایران قطعنامه رو اجرا نکنه من در گفتگوهای 5+1 شرکت نمی کنم، اومد شرکت کرد. این تنازل هست یا نیست؟ همون امریکایی که میگفت نه حالا که ما شرکت کردیم موضوع گفتگو باید این باشد که ببینیم چگونه تعلیق اجرا می شود، آمد پذیرفت که نبیا راجب دزدی دریایی من بدون متحدینم با تو میشونم گفتگو میکنم. در اون جلسه البته نه مستقیم. راجب نمیدونم بحثای دیگه. این بود که اون ظرفیت‌های کشور بود که یه اقتدار منطقه‌ای داشت، قدرتی داشت. حالا اینای من مرتب عرض کنم. این در چه شرایطی بود؟ در شرایطی که در کشور همون زمان ادعای فتنه 88 رو راه انداختن. حالا اون بحثای جای خودش وجود داره. لذا عرضم اینه که اون گفتگوها شکل نکته که وجود داره. ببینید من در پایان ژنو 1 اگه دوستان یادشون باشه در یه مصاحبه مطبوعاتی که همونجا مشترک داشتیم با آقای سولانا من یک مطلبی رو بیان کردم. گفتم دیپلماسی یک کار دقیق با حوصله و ظریف. اینطور نیست که شما فکر کنید که من حتی اونجا مثال قالی ایرانی رو زدم. گفتم مثل قالی بافی ایرانی است. این گره به گره شما باید حوصله داشته باشی، دقت کنی بری جلو. این فرمی است که مثلا بخوای یک شبه تمام کنی بحث کنی، این باید حوصله باشه. بله ما در روندی که این رو شروع کردیم برای همین گفتم بودم عوضش اون موقع جواب میتونه بده. اگر شما اومدی روی فضاهای خدای نکرده کاذب، خدای نکرده رو موضوع خاص که حالا مثلا انتخابات مثلا سال 92 حالا ببینیم چطوره، مساله ملی رو چشم ملی رو بخواید نادیده بگیرید، این جواب نمیده. لذاست که در اونجا اون زمان که ما اون بحث رو مطرح کردیم این بود که اون روندی که عرض کردم خدمت شما که اون مجبور شد اجرای قطعنامه‌ها رو به عنوان شرط مذاکرات کنار بذاره، این که حقوق هسته‌ای ایران رو بیا توی چیز در چارچوب امپیتی قبول کنه، بگه ما قبول داریم ایران نباید استثناء باشه. حالا بعد وارد خواهیم شد. بعد شما می‌بینید توی این مد چیست، هم در قطعنامه هم در فلان، یکی از بحثاش اینه که ایران استثناست و این نباید رویه برای هیچ کس دیگر باشد.
تشکر.
به اونجا رسید. اینا بحث بود که انجام شد.
آقای دکتر، ما سال کننده
کنترل تصیب. اجازه تا یه ثانیه نکته رو عرض کنم.
دکتر بنده هم در مصاحبه هم گفتم، همینجا عرض میکنم، ما الان مهمترین سرمایه‌مون برای گفتگو ظرفیت هایی است که در همین 6 سال به دست اومده، البته با اون 6000 تایی که فرمودن قبل زحمت کشید، یعنی در طول این و بارها اینو عرض کردم، اگر 20% نبود، فوردو نبود و این قدم ها نبود، قطعا امروز در کنار سرمایه های دفاعی و سرمایه ملی همون که فرمودید حماسه سیاسی و این رو اینجا عرض کنم اگه بهش اشاره نکردم، چون سوال موضوع دیگر.
نه من عرضم اینه غیر از بحث های فنی و علل عرض این روند دیپلماتیک هم دنبال شد، چون نگاه مقطعی و خدای نکرده شخصی و فردی نداشتیم. ما میتونستیم در آلماتی همین بحثایی که بعضن شد همونجا بگیم خب آقا بیا در ازای تحریم پتروشیمی که بعدن شد بیای انجام بده. ما گفتیم این روند باید دنبال بشه، تو مسیر خوبی افتاده.
آقای دکتر خیلی متشکرم.
تشکر. نفر بعدی.
اجازه بفرمایید من یه دوستان فکر میکنن که ننوشتیم. ببینید ترتیب سوال کننده ها اینجوره. جناب آقای کوثری، آقای بسپاش، آقای تاجگردون، آقای زاهدی، آقای کارخانه، آقای زارعی، آقای کوچکزاده، آقای نبویان، آقای پزشکی.
خب من یه استمزاج من بکنم. دوستان کمیسیون، من یه استمزاج بکنم از منظر دوستان، چون من اینجا سوال کردم در واقع آیه دکتر جلیلی و دوستانشون میگن ما مشکل نداریم برای ادامه تا سطح یک، ما مشکل
نه یک چرا؟
نه تا یک دیگه
تا یک
بله نه من همونی که از جناب عالی پرسیدم همون رو میخوام بگم. بله نه
من چون از جلسه خبرگان برم، مجلس خبرگان
دوستان...
باید برم.
دوستان عزیز خدمت شما عرض کنم که بله حالا جلسه بعد محضرشون هست. در واقع ما میتونیم الان 10 دقیقه آنتراکس بدیم. چشم وسط من دوستان عزیز دوستان عزیز خدمت شما عرض کنم که من این رو سوال کردم، آیا تو جلیل دوستانشون مشکل ندارن؟ ما الان میتونیم در واقع ادامه بدیم تا ساعت 1 و میتونیم در واقع 10 دقیقه آنتراکت بدیم. احسن. چرا ساعت 11 که آقای بحث باش میفرمایند ما آنتراکت ندیم؟ علتش این بود که وسط بحث قطع میشد. بعد قطع میشد لذا ما محضرتون آره. دوستانی هم که تجدید وضو میخوان بکنن یا هر دستراتشون بشورن میتونن تک تک برن دستاشون بشورن بیان.
از این بفرمایید. از این دموکراتیک بودن جناب عالی حضرت تشکر کنم. آقای کوثری بفرمایید. آقای بچه تشریف داشته باشید.
آقای منصوری هم بنویسید. خب یه صلواتی هم بفرستید. اللهم صل علی
محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر بکنم هم از جناب آقای جلیلی، آقای عباسی، آقای باقری و عزیزان دیگر و همینطور حضار در جلسه. من فقط یه توضیحی بدم، اگر هم میخواییم بگین آقا زود تمومش کن اصلا از همین الان قطعش کن، چون به خاطر اینکه نه دارم با صراحت میگم، به خاطر اینکه یه توضیح لازمه بعد سوالات. توضیحم این هستش که اولا کمیسیون مثلا امنیت ملی تو دوره هشتم تو این زمانی که مثلا آقایون رئیس جلسه بودن یا تیم مذاکره کنند در تشکیل داده بودن، اینا فضای اون موقعی اصلا کمیسیون فضای اصلا هسته‌ای به این صورت حاد الان نبود. یعنی اینو مثلا داشته باشین، اون موقع قضیه فتنه مثلا بود، قضیه مثلا بحث انتخابات 88 بود و هر موقعی که به اصطلاح این بود که بحث اصلی هسته‌ای بود، آقای عباسی من یادم چندین بار اومدن، آقای جلیلی هم یه بار، من اصلا قطعی به اصطلاح یادمه. یعنی این نیستش که به اصطلاح ما بگیم الان هم ضبط و ثبته، یعنی ضبط شده. بله عرض میکنم. لذا این مسئله به اصطلاح هستش که اون موقع حتی کسی اعتراض نمیکرد که چرا به اصطلاح نمیان، اعتراض به عینن الان نبود که مثلا بگن که چرا نمیان، این اعتراض نبود، درخواست بود. نه حالا عرض میکنم درخواست بود، اما اعتراض که مثلا بگن عینن الان خیلی پافشاری بکنن نبود. یکی این مطلب بود. چرا حالا این قضیه بود؟ علتش هم این بود که وزارت امور خارجه اون موقع ارتباطش با کمیسیون خیلی به اصطلاح صریح و خیلی به اصطلاح دقیق بود. یعنی ما یه ماه میرفتیم اونجا، آقای بورجردی است، یه ماه میرفتیم اونجا، یه ماه اینا مهمون ما بودن تا نماز مغرب عشا جلسه بود. اما الان این قطع شده، این قطع شده. به غیر از به اصطلاح قطع شدن، حتی نفرات کمیسیون هم به غیر از مثلا شش ماه اول دولت فعلی دیگه بقیه اصلا یک نفر هم همراه رئیس یعنی وزیر امور خارجه کسی جایی نرفته. یعنی این مسئله مثلا هست، باید ما موقعیت اون موقع با الان رو یه مقدار توجه بکنیم. اما خود آقای بروجردی به خود ما مثلا میگفت، بلند میشدیم حرکت میکنیم تو سحن، که مثلا میگفتن چون ایشون نماینده بودن، نماینده از طرف مجلس بودن، در صورتی که تو این تیم مذاکره کننده اصلا مثلا اون تیم کارشناسی رو تعطیل کردن که بعد فشار گذاشته شد از طرف مجلس، این شد که مثلا آقای بورجردی باز مجدداً انتخاب شد. پس این بود که ایشون هم می اومدن یه موقعی یه گزارشاتی میدادن، اما این حساسیتی که الان بود اونجوری نبود، به خاطر اینکه اون موقع بحث بود که مثلا خود شورای عالی امنیت ملی داره کارو دنبال میکنه. و اما این دفعه این مسئله به اصطلاح باید بگیم که از نظر شکلی کلی فرق کرد. پس این مسئله رو ما باید توجه داشته باشیم که اون موقع خود آقای بورجردی چون عضو بود، عضو اصلی بودن، می اومدن گزارش بعضی موقع هم می دادن به صورت خبر، این مسئله حساسیتش آنچنان نبود، حتی از طرف برادران عزیزی که با تفکر اصلاح طلبی مثل آقای کواکبیان و فلان،
همین موضوع کشور چیز دیگه ای بود.
آره یه فضای اصلا چیز دیگری بود. من یه مطلب رو عرض بکنم که ببینید،
سوال میفرمایید؟
بله سوال.
سوال
سوال. بحث به اصطلاح 20%، بحث 20% اینجا توضیح داده نشد به نظر من، چه قبلش سال 1994
آقای بروجردی میخوان برن بیان.
نه بگم آره. اگر مطلبی هستش من
نه میخوام من برم صورت بشنم بیام، چون شما بیان کردید نشستن بلده بخش دارید بل برمیگرد آقای چون گفتید بنشینن. من
1373 ما درخواست کتبی کردیم و آژانس هم به آرژانتین گفت و آرژانتین هم اومد 20% رو داد. ولی ما اینجا متاسفانه این موضوع رو کم بهش بها میدیم، چه تیم قبلی که آقای جلیلی بودن، چه تیم فعلی، که بابا اگر مثلا این مسئله رو ما بیایم بردش بکنیم به رسانه ها بکشونیم، که این مقصر اصلی هم آژانس بوده هم مثلا آمریکایی‌ها که تعهد داشتن از قبل از انقلاب به ما باید این 20% رو میدادن. خب موقعی که ندادن ما رفتیم مثلا دیگه ناچارن اومدیم تولید کردیم. این توانمندی در درون دانشمندان ما بوده، اگر میدادن قطعا اینا به فکر این نبودن که برن 20% رو بخوان تولید بکنن. پس این مسئله هستش که من میخوام اینو عرض بکنم، در اینجا چه تیم مذاکره کننده که آقای جلیلی بودن، چه عکس العملی اصلا آیا در مقابل اونها عکس العملی نشون دادن ندادن، اینو اگر یه توضیح بدن. دومش هم این مسئله هستش که این بحث ساختار تحریم که شما فرمودین، این 700 تا 6 تا قسط 700 میلیون دلاری که تو ژنو توافق شد که فرمودین ساختار تحریم دست نخورد، این مثلا اینجوری که ما در جریان هستیم از طریق 4 تا بانک که هماهنگ کرده بودن این پولها اومده، چطور مثلا شما فرمودین که از طریق دیگری اومده که این دست نخورد؟ خیلی ممنون.
ببینید بحث 20% این رو دوستان توجه کنن، 20% این رو
حاج آقا اینو خاموش اگه لطف کنید،
طبق MPT حقوق کشورها این است که چرخه سوخت داشته باشن و غنی سازی. غنی سازی هم میدونید که هیچ قیدی ندارد که 1% باشد، 2% باشد، 10% باشد یا 20%. اون چیزی که طبق MPT و آژانس بهش قید میزنه چیه؟ مصارف صلح آمیز باشد و زیر نظر آژانس باشد. این دو تا بحث اصلی است که برای غنی سازی وجود داره. بذا از حقوق شماست. 20% هم همونطور حق شماست که 3% باشه. ما ما یکی از بحث‌های اساسی و جدی که داشتیم که مبتنی بر اون واقعیت هم بود این بود که بعد از همون که بسته پیشنهادی رو دادیم در اسفند در بعد از حل مسائل با آژانس در سال 87 اونجا نامه رسمی با آژانس نوشتیم، گفتیم راکتور تحقیقاتی تهران که الان وجود داره زیر نظر آژانس مصرف اون نیاز نزدیک به اون سال 850 هزار بیمار ما رو داره تامین میکنه و این داره سوخت 20%ش تموم میشه، سوختش 20% هست داره تموم میشه. وظیفه آژانس است که تسهیل کند، فسیلیتیت کنه که اعضا بتوانن سوخت اون هسته‌ای رو برای مصارف صلح‌آمیز داشته باشن. این مطرح شد که این رو نوشتیم ما قبل از اینکه گفتگوهای ژنو 1 در تیر ماه 87 شروع بشه، اگر اشتباه نکنم تاریخش 12 خرداد همون 88 بود.
88
نه نه اون مال فوردو بود، اون چیز دیگه بود. نه 20% نامش رو قبلش نوشته بود، 88 بود این، ببخشید قبل از گفتگوهای ژنو 2. یعنی ما در گفتگوهای ژنو 2 که قرار بود گفتیم ما باید دو تا بحث جدید که جزء حقوق ماست، داشتن سایت هسته‌ای مطمئن و ایمن مثل فوردو و 20%، این رو آوردیم تو صحنه و مطرح کردیم. این که بود که وقت بعد یکی از بحثایی که ما داشتیم در همون ژنو 2 این بود که سطح گفتگو آمد تو 20% و اونجا مطرح می‌کردیم، گفتیم پس اگر شما این رو در اختیار ما نگذارید این حق طبیعی ماست که تولید کنیم. خب اونها تصورشون بود که تولید این ما باش با مشکل مواجه میشویم، که الحمدلله عرض کردم امثال شهدای بزرگوار هسته ما با تمام توان اومدن پای کار و این موفقیت رو رقم زد.
سال دومشون سال دوم داشته شد راجب این بود که این پولی که
اون نکته که فهمیدن اگر راجب تر بله
باشه نه به برجام رفتن، ما به قبل از برجام
نه، اون بحثی که وجود داره این بحث است که ببینید اگر اجازه بدید در اون بحث ساختار تحریم ها که بحث میشه، تحریم ها یه ساختاری داره که حالا مفصل من رو ان شاء الله فرصت باشه عرض خواهم کرد خدمتتون. یعنی یک سری قوانین داره، یه سری آیین نامه ها داره، یه سری هم اجراءات داره. بحث این است که اون که شاخصگاه‌های ابوترابی فرمودن که مثلا رفع تحریم ها چه وقت میتواند مفید باشه که این ساختارها لطمه بخوره، که اون موقع در این بحث ژنو انجام نشود.
تشکر.
که حالا اون رو من
آینه جمعه روشن کنید شما.
یه تفاوت بین تیم مذاکره کننده الان با اون موقع این بوده، اون موقع یه سیر صعودی هسته‌ای داشتیم، الان یه سیر نزولی به اصطلاح پیدا کردیم.
نه این بس بد
افتاد با خزینه ها دیگه.
نفر بعدی آقای نجابت، آقای مهندس بس باش.
بسم الله، ولی صلوات هم بفرستیم خوبه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من هم عرض سلام و آلای دکتر، آلای عیزه بدید، آلای دکتر عیزه بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم آقای رسایی بدید.
آقای نجابت شما که دارید تشریف میبرید بیرون، چون دوستان هم دارن نفر بعدی رو هم بفرمایید کیه که من اینجا آن بیرون نمیدید، آن میخواید خسته شدن. آقای
خب عرض خسته نباشی دارم خدمت همه بزرگوارا، خوش آمد خدمت آقای دکتر و همکاران آقای دکتر عباسی به بقیه بسن. من چند تا سوال هم ایزادید آقای دکترم یاد داشت کنند 5-6 تاست به نظرم مهم باشه. فرقش هم دیروز مهم آقایید
من فرق خواهش میکنم همین سوال رو بخونید.
یکی اینکه من دیروز هم سوال کردم آقای دکتر شما 6 سال تقریبا عهده‌دار کار دبیرخانه و مسئولیت پرونده رو داشتید، 2 سال هم آقای دکتر لاریجانی حدودا، یعنی 8 سال دولت سابق 2 سال آقای دکتر لاریجانی تشکیل داشتن، 6 سال هم شما تشکیل داشتید. فکر کنم 3 تا قطعنامه در زمان آقای دکتر لاریجانی بود دیگه، 3 تا قطعنامه در زمان شما. اون 3 تا قطعنامه ای که حالا خیلی هم تیم مذاکره کننده کنده میگه 6 قطعنامه، یه در با تاریخچه بفرمایید 3 تا در زمان آقای دکتر لاریجانی چی بود تو اون 2 سال چی شد که ما 3 تا یه دفعه پشت سر هم چیز شد؟ نحوه مذاکرات بود و سه تا هم که در زمان شما بود و فرمودید. یه موضوع دیگه بود، شما دو تا فاز مذاکراتی داشتید، یکی قبل از 1929 تقریبا، یکی بعد از 1929 با هدف رفع تحریما بود. اگه اشتباه میگم شما اصلاح. قبل 1929 خیلی با هدف رفع تحریما نبود، چون یه بخش زیادی از تحریما بعد از 1929 به کشور آرس شد. یعنی هدف مذاکراتی شما به ویژه در استانبول و بغداد و آلماتی 1 و 2 بیشتر رفع تحریم‌های ناشی از 1929 بود. دلیل وضع قطعنامه 1929 آیا فتنه سال 88 بود یا نبود؟ دلیل قطعنامه وضع اول ببینید دلیلی که بر کشور رفت چی، دلیلی که این قطعنامه بر کشور رفت چی بود، بعد مثلا رقابت بشه کی برداشت تحریم‌ها رو، کی بر نداشت، کی عادی سازی کرد، کی نکرد. شما به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت اون موقع که مسئول امنیت کشور هم بودی، بخش جدی از امنیت کشور بردوش شما بود، آیا این موضوع رو قبول دارید که این اتفاق باعث اون شد؟ چه قبلش که از سال 84 ما تیکاف هسته‌ایمون شروع شد، چرا 1929 تو سال 85 وضع نشد؟ چرا تو 86 وضع نشد؟ چرا تو 87 وضع نشد؟ چرا بعد از انتخابات در اول 89 وضع شد و اون بقایی که خود شما؟ یه نکته دیگه این که شما خطوط قرمزی که رهبری عزیز الان ترسیم میکنن به شما هم طبیعتاً باید داشته باشن، چرا اینا علنی اون موقع مطرح نمیشد؟ حتما شما جلسات متعددی خدمت از تاقا بودید، چرا از تاقا خطوط قرمز اون موقع علنی مطرح نمیشد؟ حتما به شما گوشت اگه میفرمودن شما بفرمایید، اگر اون موقع نبود هیچ خط قرمزی بازنم بفرمایید که چرا الان علنی مطرح میشه، ناشی از چه موضوعیه؟ یه موضوع دیگه این که آقای دکتر ما شما مستحضرید، من اینم باز دیروز سوال کردم یه خود پاسخ نگرفتم، ما سه نسل تحریم شدیم، نسل آخر تحریمی ما بعد از 1929 چرا مؤثرتر واقع شد بر کشور؟ آیا عده اطلاعات کشور رو فروختن نفروختن؟ شما من اینجا دارم از منظر مسئولیت امنیت اون موقع، کیار بردن این اسامی رو دادن که تو قطعنامه شورای امنیت اسامیشون اومد، کسی برد اطلاعاتو داد؟ یا اطلاعاتی که در گزارش جی او وی 2011-65 که آقای عباسی هم اشاره کرد چند تا از این شهدا اسامیشون تو اون اومده بود، اصلا این اطلاعاتو کی داد به اینا که این اسامیشون اومد تو اونا که بعد منجر به شهادت برخی از این دوستان شد در گزارشات؟ اینا قبول دارید یه عده اطلاعات مملکتو فروختن اینجوری بود واقعا که تحریم اثر بشه؟ من سوال آخرم این که خدمت شما عرض کنم که در زمان آقای دکتر صالحی که خب قبلا ایشون نماینده ایران در آژانس بودن و دو سال رئیس سازمان انرژی اتمی اون موقع بودن، الان که دو سال هستن، بعد دو سال آقای دکتر عباسی اومدن، قبلش هم 8 سال آقای آقازاده بودن یا 12 سال آقای آقازاده بودن، 16 سال فکر کنم دکتر امرالله بودن. من میگم آقای دکتر صالحی نکات رو مطرح کردن، بالاخره ایشون هم تو این حوزه صلاحیت نظر داره، جزء افرادی که زبده است در حوزه هسته‌ای، ایشون کلی نکاتو فرمودن. آیا اینا رو در زمان شما عرض میکنن که اصلا ما نیاز به این توسعه کمی کیفی نداریم یا داریم، یا اینا بعدش الان مطرح شد تو حوزه رسانه؟ بالاخره ایشون 8 سال نماینده ایران تو آژانس بودن، بعدش هم وزیر خارجه بودن، یعنی سکاندار سیاست خارجی کشور دو سال بودن. میخوام بگم حالا چه در زمانی که مسئول سازمان بودن، چه در زمانی که وزیر خارجه بودن در دولت سابق، نه این دولت، آیا اینا رو شما رو به عنوان مسئول پرونده در جریان میذاشتن که آقا این توسعه های کمی رو ما نباید بدیم، اینا چیزای بی ربط و بی خودیه، یا باید نکات دیگه بریم؟ ببخشید، عذرخواهی می‌کنم.
تشکر. آیش خیلی.
یه سوال اصلی که خوب شد شما اشاره فرمودید من این رو بهش اشاره کنم، اصلا این که مبنای قطعنامه ها چیست؟ اصلا چرا قطعنامه ها، اونها به چه بهانه‌ای شروع کردن صادر کردن قطعنامه؟ همونطور که اشاره فرمودید سه تا قطعنامه از این شش تا در همون دو سال جناب آقای لاریجانی صادر شد. چرا این سه تا صادر شد، اون سه تا قطعنامه؟ ببینید در سال 82 بعد از اون توافق سعدآباد و پاریس که انجام شد، ایران قبول کرد که بر اساس همون بحث‌ها یک سری اقدامات داوطلبانه انجام بده، مثل تعلیق، مثل اجرای پروتکل و بحث‌های اینطوری. اونها وقت اینم اسمش روش بود دیگه، داوطلبانه موقت، اینطور بحث‌ها. اولا همون زمان این دو سال و نیم طول کشید. بعد خب این اگر برای اعتماد سازی بود، اون بحثی که من عرض کردم، اصلا سوال این بود که اصلا خب مثلا چرا ما باید برای این سه کشور اعتماد سازی کنیم، وقت باید از یه سری حقوقمون مثلا بگیم که خیلی خب حالا این رو مثلا اینجا متوقف میکنیم، ولی حالا میگیم با یه منطقی کار صورت گرفت، مثلا گفتن اعتماد سازی کنیم راه بیفته اینها. اونها اصلا بحثشون این بود تو چرا اقدام داوطلبانه تو دیگه ادامه نمیدی؟ میگویند بابا ای اسمش نوشته داوطلبانه. قطعنامه اولی که صادر شد که زمانهای لاهیجانی بود این بود که میگفتن شما چرا دیگه داوطلبانه تعلیق رو چی میگن فعالیتاتون رو تعلیق نمی کنید؟ گفتن آقا این مگه شما نمیگید داوطلبانه موقت؟ بیش از دو سال گذشته، تازه زمان خود همون دولت هشتم بود که روزهای آخرش عرض کردم اون نامه رو نوشتن به آقای البرادعی که شما هیچ جواب ندادید، ما این همه کار کردیم این فلان شد و تعلیق اصفهان رو برداشتن، که آقا فرمودن من تأکید داشتم که در روزهای آخر همون دولت به دست خود اون دولت این کار انجام بشه. بعد در دولت نهم که آقای لاریجانی بس بود، خب بعدش به دنبالش بود که خب این تعلیق آخه برای این قرار بود اعتماد سازی بشه، نه اینکه بعد آقای فیشر بیاد بگه حالا این تعلیق باید بشه تعطیل باید بشه تخریب. قرار نبود روند این باشه. بعد اقدام داوطلبانه بوده برای اعتماد سازی با هر منطقی. حالا این چرا باید ادامه داشته باشه؟ بعد میگفتن نه اگر این نیست پس ما میبریم شورای امنیت. این رو تهدید میکردن. یک منطق غلط بود. کون شکل صورت گرفت. حالا جالب اینه. در همون دو سالی که ما تعلیق کرده بودیم، در همون دو سالی که ما پروتکل رو اجرا میکردیم داوطلبانه، در همون دو سال شورای حکام 7 تا قطعنامه علیه ما صادر کرد. جالبترش یا هرحال قابل توجه ترش اینه که قطعنامه اولی که صادر شد اون زمان میدونید چون اعضای شورای حکام اکثرش کشورهای غربی هستن، 10 تا کشور هم از کشورهای دیگه هستن که مثلا هر چند 10 سال به یک کشور نوبت میشه که در عضو شورای حکام بشه. این رو من حالا دوستان حتما مستحضر هستن، ما اون زمان عضو شورای حکام بودیم، نوبت ایران بود که عضو شورای حکام بود، قطعنامه اولی که میخواست صادر بشه. ما نماینده ما در جلسه شورای حکام از جلسه میاد بیرون در صورتی که اونجا و اونا با اجماع تصمیم میکنن و نمیسته رأی مخالف بده.
چه سالی؟
سال 83 آی ساله. این یه بحث بود و اون 7 قطعنامه و در هر تقریبا اجلاسی که داشت قطعنامه علیه ما پشت سر هم تصویب می شد که من این رو عرض کنم باز یکی از بحثایی که وجود داشت از زمانی که این بحث شد روند قطعنامه توی شورای حکام به جز یکی که اولش صادر شد که اونم چیز شد بعد متوقف شد باز تا اون بحث آخر اجماعی هم نبود اون یکی. بله چند تا مخالف. این بحث که وجود داشت. نکته دیگه که در بحث صدور قطعنامه و این بحث وجود داره همونطور که فرمودن اون چیزی که قدرت ایجاد میکنه دیپلماسی یک ویترین از اون بحثه، مؤلفه های اقتدار و قدرت یک نظامه. من عرض کنم خدمتتون بعد از این که فرمودن زمان ما چند تا قطعنامه زاده شد این ستا رو من عرض بکنم. یکیش همون که عرض کردم قطعنامه بود که بعد از این که ما 6 مسئله را حل کردیم همون روز قطعنامه صادر شد. اونم دلیلش چی بود؟ اگر حالا چون شما مجلسی هستید چون 14 اسفند بود 27 اسفند اگه اشتباه نکنم انتخابات مجلس بود اون زمان، مجلس هشتم میخواست شکل بگیره، اونها یک تحلیلی داشتن بر اساس حالا برخی موارد دیگه هم که وجود داشت این بود که اگر این قطعنامه صادر بشود مثلا میتونه فضای در آرا در ایران تأثیر بگذاره. بله که یعنی دقیقاً می‌خواستن حدود 2 هفته قبل از انتخابات بود با اینکه موضوع تصویب شده بود 6 تا مسئله حل شده بود، یعنی اینا حتی اگر می‌خواستن آبروداری هم بکنن کسانی که می‌گفتن ایران باید مسائلش رو حل کنه همون روزی که مدیر کل آژانس داره میگه آقا ایران 6 تا مسئله بود 6 تاش حل شد همون روز قطعنامه صادر می‌کنن. برای چی؟ برای که با نگاه به همون بحث اون مقومهای اقتدار ما رو بخوان روش تاثیر بدن. حالا من بعد این رو خواهشم اینه این رو دوستان تو ذهنشون داشته باشن، من بعداً در توضیح سند خواهم گفت که چه چیزهای نگران کننده که یکی وجود داره، یکیش همین بحثه که طرف احساس کند از این بستر بتواند در فضای داخلی ما حالا به هر شکلی که میخواد ورود کند. قطع قطعنامه دومی که صادر شد، قطعنامه در حقیقت بیشتر یه حالت بیانیه مانند بود، یعنی یک قطعنامه یه پاراگرافی بود، کمتر از یه صفحه بود، که تاکید کرده بود که قطعنامه قبل رو مثلا ما کماکان برایش تاکید داره، یعنی توش نکات جدیدی نبود. قطعنامه سومی که صادر چی شد؟ همون 1929 بود. حالا بیام تو 1929 که حالا توضیح دادم. گونواز عرض کردم. دقیقاً در شرایطی بود که خود اونا یکی رو فرستاده بودن دو تا رو که آقا برید صحبت کنید. اونها اومدن امضا کردن. یعنی ببینید این رو دست کم نگیرید. مثلا میگه حالا چه فایده‌ای داشت؟ فایده‌اش این بود که شما میگید این طرف مقابل که میگید بدعهد قابل اعتماد نیست، این عبرت میشه برای الان ما. کسی که خودش نامه میداد به رئیس جمهور برزیل میگه پاشو برو تهران با آقای اردوغان. بعد آقای لولا برای چی اون زمان اون مصاحبه رو کرد، اون بیانیه رو داد علیه اوباما؟ گفت آقا تو بدعهدی داری میکنی، تو منو فرستادی. این بحث. حالا میخوام بگم قطعنامه سومم که صادر شد این بود. و بعدم جالب اینه که از 89 تا 92 دیگه اینا نتونستن قطعنامه صادر کنن در سازمان ملل. اصلا این که رفتن سراغ تحریم‌های یک جانبه به خاطر این بود. یعنی اون 3 سال بعد دیگه اینا اصلا قطعنامه نمیتونستن صادر کنن. حتی تحریم‌های یک جانبه رو امریکا و چین رسما بیان میکردن با همه محافظه‌کاریاشون که مخالفه. روسیه و چین. که این غلطه. حالا بیام سر بحث شما. ببینید اون چیزی که مهمه، من اینجا اشاره خوبی شما فرمودید من عرض کنم بحث رو. ما بعد از 87 که این روند انجام شد و اونها دیدن و کنارشون موفقیتایی که کشور داشت. یعنی اون اقتدار منطقه‌ای، اون بحثی که مخصوصا به دنبال جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه صورت گرفت، اینو یادتون باشه. اینو همون زمان وقتی که ما گفتگوهای ژنو یک انجام میدادیم، برخی میگفتن، خود سولانا بیان کرد که باره مثلا این بوش دیوانه است، این فلانه، اینا 6 ماه آخرش ممکنه عملیات نظامی کنه، گزینه نظامی باشه، فلان باشه. این در همه اون زمان بگونه بود که دشمن میدونست گزینه نظامی هیچ فایده ای نداره. این دوستان اینو توجه داشته باشن. گزینه نظامی از روی زمین برداشته شد و همون بوشی که میگفتن دیوانه است جرأت نمیکرد وارد این عرصه بشه. گزینه های دیگه به اصطلاح امنیتی که آقای ساورز گفت هیچ کدوم نتیجه نگرفت. آقای ساورز رئیس MI6 رسما اعلام کرد ما باید به طرق امنیتی اطلاعاتی مانع مصاحبه کرد، گفت مانع پیشرفت اصلی ایران بشویم، ولی مانع شد، نتوانست بشه. حالا عرضم اینه که تو اون فضای 87 و بعد 88 که بود، حالا داشت انتخابات سال 88 شکل میگرفت. واقعا جمهوری اسلامی ایران داشت در یک مرحله و یک شکوفایی و یک اوج از اقتدار بود. یعنی در علل عرض هسته‌ایشو داشت پیشرفت میداد، مسائل هسته‌ایشو حل کرده بود با آژانس. در دو تا بحثی که اینا علیه به اصطلاح حزب الله و حماس انجام دادن شکست خوردن. اینا به اصطلاح خودشون می‌خواستن بازوهای جمهوری اسلامی رو بزنن. حالا داشت انتخابات شکل میگرفت. انتخاباتی که اینجا اجازه بدید این رو اشاره کنم. همون زمان اونا میگفتن که این انتخابات رقابت، چون اینا قبلا میگفتن دموکراسی دو بال دارد، یکیش مشارکت است یکیش رقابت. بله مثلا مشارکت تنها کافی نیست، باید رقابت هم باشه. همون زمان یادم همینها مقاله نوشتن میگفتن که رقابت در ایران اصلا بی‌نظیره. واقعا اینطور بود تو انتخابات و فضایی که بود. می‌دیدم داره یک مردم سالاری دینی با قوت ظهور پیدا می‌کنه، بروز پیدا می‌کنه. همینایی که امروز می‌بینید اگر دقت کنید همون زمان شروع کردن با گفتگو. همون زمان اینا دیدن ایران داره وارد یک قدرتی می‌شود. این که میگم ربطی حالا نمیشه بنده بگم این، چون بنده اونجا گفتگو می‌کرد. این که سراسیمه پا شدن اومدن تهران، بسته پیشنهادی دادن در برابر بسته پیشنهادی ما. این که در اونجا قبلش ما گفته بودیم که باید انجام شد، محصول چنین شرایطی در کشور بود. من این رو گفتم، حالا امروز هستم تو اجلاس خبرگان جلسه داریم، همون زمان من تو اجلاس خبرگان گفتم 20 خرداد 88 اوباما نامه نوشت به حضرت آقا و بیان کرد که امروز مثلا خیلی از مسائل بدون جمهوری اسلامی ایران حل نمی شود. بیان کردن در یه همچه اقتداری بودیم. همون زمان اینا همین بحثا رو داشتن که فعلا می‌خواستن بایکوت کنن، نذارن کشور در یک مثلا مناسبات بین‌المللیش ضعیف جلوه کنه. شروع کردن وزیر خارجه ما رو دعوت کردن، همین اروپایی‌ها، یادم اون زمان جماعت متکی بودن، ایشون دعوت شد، نمیدونم وزیر نفت ما به آلمان دعوت شد، وزیر خارجه ما به فرانسه دعوت شد، چون فهمیدن که بعد از انتخابات ایران وارد یه مرحله‌ای می‌شود که خیلی دیگه قوی و قادر. می‌خواستن اون کارو انجام بدن. 20 خرداد اوباما نامه نوشت. خب یه دفعه شما با فتنه 88 رو ببینید. که اون فرمایش آقا که ظلم بزرگ به نظام بود اینجا بود. یعنی اینایی که 10 روز قبلش مرتب دنبال این بودن که به یک نوعی با مترصد بودن با ایران وارد تعامل بشن و میدونستن بعد از انتخابات ایران قوی تر میشه، شما و حرکت های بعد فتنه 88 رو ببینید. اون مباحثی که دنبال میکردن، اون چیزایی که انجام میشد که احساس میکردن ای عجب مثلا فرصتی پیدا شد که خدای نکرده بخوان عرضم حضور شما حالا در اون خیال خامی که داشتن بتونن به کشور لطمه ای وارد کنن، که وقت منتهی شد که کمتر از یک سال بعدشون قطعنامه 1929. حالا اون بحثای امنیتی اطلاعاتی اخباری که وجود داره من نمیخوام واردش بشم، که حالا برخیش رسانه‌ای هم شد که دیدید که برخی که توصیه میکردن به این که تحریم بشود، برخی که مثلا اینطور بحثا بشه، اون چیزایی که در اون دوره وجود داشت. اونا احساس میکردن یه فرصتی وجود اومده، یک به اصطلاح در فرصت فتنه میتونن اونا بیان پشتیبانی کنن که کار انجام بشه. که یکی از نکاتی که من خواهشم اینه در جلسات بعد صحبت میکنیم، در این روندی که دنبال میشه ما باید اینطور منافذ رو ببندیم که دشمن نباید امید ببندد به این که میتواند داخل فضای داخلی ما بشود. حالا من در ادامه مطالبی رو بیان خواهم کرد. اما اون نکته چون پایه چیز میفهمه دو تا سوالش مونده که اون که فهمونه خطوط قرمز نظام، اینها مفروضات تیم ما بود. ما شاید یک از صفیقات مهم بود که هیچ وقت راجع به این بحثات نه تنها تذکر نگرفتیم، بلکه همیشه این بود که خب یک نوع خاطر جمعی وجود داره راجع به این بحثات، و اینها اصلا مفروضات بود که اصلا این فرمایش حضرت آقا که بارها بیان فرمودن این مبنا بود. جمهوری اسلامی ایران نمیپذیرد یک استثناء باشد. ما عضو امپیتی هستیم، عضو آژانس هستیم، یه حقوق داریم یه تکالیف. تکالیفمون رو انجام میدیم، همون میزان که تکالیفمون رو انجام میدیم حقوقمون رو هم میخواییم و هیچ تکلیف اضافه ای رو و یا حقوق کمتری رو نمیپذیریم. این اون مبنای خطوط قرمز بود که بارها بیان میشد و همیشه هست باید باش که این بحث دنبال میشد. اما اون نکته اگه آخری هم که فرمودید، ما در جلساتی که داشتیم هیچ وقت این بحثا برای خود من تازگی داره، این بحثایی که مثلا اینطور نباشد یا اینا این گونه نیست، اینا نه، این بحثا انجام میشد، دنبال میشد، مباحث بود. حالا تو کمیته هستی که جناب آقای بروجردی هم تشریف داشتن، ما هیچ وقت این بحثا رو نشنیدیم که مثلا سماور و نمیدونم اینطور چیزا و این نه، اینا بحثای بسیار ارزشمندی بود که دنبال میشد.
تشکر از صحبت‌های صالحی رو. جناب آقای تاجگردون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر جلیلی خیلی خستم شدید، ببخشید، جلسه خوبی بود. نه حالا خیلی خیلی صحبت شش عرضم بزرگ شد. من حالا خیلی از سوالات رو چون دوستان کردن، ولی من یکی دوتا یه نکته حقیقت شما از هم زمان انتخابات، من صحبت شما رو گوش دادم، امروز هم کامل گوش دادم، یه نکته رو نتونستم برای خودم حفظ کنم، چون یک کلمه که شما زیاد به کار میبرید کلمه رابرد است و متناسب با این کلمه خیلی مسیرها رو عوض میکنید.
آقای نجابت هم دارن گوش میدن.
بله
شما فرمایید.
خیلی مسیرها رو عوض میکنید. حضرت عالی استاد هستید، رابرد رو ابتدا مینویسن، بعد بر اون اساس استراتژی و سیاست رو تنظیم میکنن میرن جلو. اگر ما با یک چیز نانوشته روبرو باشیم، آقای روحانی هم میتونه این کارو بکنه، یعنی الان رئیس تیم میتونه آقای ظریف یاد بشینه اینجا بگه من بر اساس این رابرد این رو انتخاب کردم، این رابرد منه. رابرد رو یکی تعیین میکنه، یکی تصویب میکنه. ما از ابتدا حتی در این بحث های اخیر چه موافق و چه مخالف همیشه میگیم که آقا حتما در چارچوب نظام است و مقام معظم رهبری هدایت میکند و مسئولیت. اگر بخوایم فرمایش حضرت عالی رو مطلق بپذیریم، پس باید مطلق حرکت‌های اخیر رو هم بپذیریم. من اینجوری برداشت خودم اینه که متناسب با اون جایی که بهش برمی‌خوردید، یعنی یک نوسانی درسته شما در یعنی یک روش بسیار منطقی و قوی در زمینه دستیابی به اهداف هسته‌ای بالاخره خوب کار کرد. هیچ کسی اینو نمیتونه انکار بکنه که حتی دیروز هم عراقچی اینجا نشسته میگه که ما با دست پر رفتیم روی میز مذاکره که ناشی از عملکرد کار گذشته است. ولی در فرمایشات شما نشون میده که این رابردتون یه جایی میخواد تلاش کنید تحریم رو لغو کنید. نمیشه. یعنی اتفاق نمیفته. حتی گذشته‌ای رو میکنید مثل تهران و مذاکراتش با ترکیه. من میخوام ببینم این رابردی رو که بالاخره شما مکرر بهش اشاره میکنید واقعا این رابرد نوشتتون چیه؟ مثلا من ببینمش یا دیده باشینش یه جای نوشته شده باشه اینو بالاخره، چون خیلی از بحث هست. نکته دوم البته فرمودید بعدن اشاره میکنید، ولی دیروز یه بحثی رو در ارتباط با عمان مطرح شد که حضرت آقا فرمودن که یک تیم دیگری با لحن دیگری، اگر البته آقای عراقچی گفتن که از قول من نگید، درست هم میفهمید، گفت منم شنیدم، یک تیم دیگری با لحن دیگری با مذاکرات عمان وارد بشن. این هم یه نکته بود که خواستم این که این اتفاق افتاد، چجوری این اتفاق افتاد. در اون یک سال و دو ماهی که تقریبا مذاکرات تعطیل بود، تو این صحبت هایی که میفهمید تو این تاریخ ها، یعنی یک سال و دو ماه میشه از اسفند تا فروردین سال بعدش، چه اتفاقاتی افتاد؟ چه اون بر چه این بر؟ آیا کاملا قطع بود یا اینجا ما تعطیل کردیم فقط افتادیم دنبال کار هسته ایم؟ آقا این مطلب رو در مورد قطعنامه آلای دکتر بسپاش سوال کردن، شما هم توضیح دادید، ولی واقعا اثر تحریم، یعنی اثر قطعنامه خیلی مهمه. من از منظر اقتصادی خودم که میخوام نگاه میکنم، واقعا کارم هم حساب کتاب بودجه است، میگم که قطعنامه 1929 اصلا قابل مقایسه با اینا نیست. یعنی خیلی اثر سنگین روی اقتصاد کشور داشت و تحریم های یک جانبه، نباید تحریم های یک جانبه رو ما بگیم که خب دیگه نتونست، خب تونستن، یعنی نتونستن ببرن ثابت کنن، مثلا تصدیب کنن، خب نکردن، ولی کارشون که کردن. اینا رو بالاخره از نظر وزن فکر کنم باید بهش توجه کنیم. یه نکته هم که سوال اینه که در فرمایشات شما من اینجوری برداشت کردم که شما یعنی در اون دوره سه کشور دیگه که یکیش آمریکا است پای میز مذاکره آوردید، یعنی این نکته ای که شما مجبورشون کردید یا بالاخره نتیجه مذاکره این شد. من جمله که شما فرمودید همون موقع یادداشت کردم که آیا صحبت آقای روحانی که میفرمود که بریم با خود کت خدا مذاکره کنیم، یعنی میخوام بگم صحبت شما با روحانی یکیه. آقای روحانی هم بعد گفت منظور نه که کت خدای ما، کت خدای اونا. شما مجبور کردید که بازم کت خدا بیاد. حالا درست میفرمایید که من مذاکره مستقیم نکردم، ولی بالاخره پای میز مذاکره نشستن. سوالام زیاد دیگه نمی‌کنم چون حقیقتش
تشکر. من خواهشم این هستش که ایتون مسقط هم همینجا توضیح بدید.
مسقط
نه، چون محل ابهام ایجاد میکنه، همین الان توضیح بدن مناسب. نه مناسبه توضیح بدن مناسب.
با تشکر از بعدمون جامعه تاج کردیم. ببینیم نکاتی که فرمانیم، بحث راه برد که حالا میفرمانید زیاد تکرار میشه، چون بحث راه بردیست، بحث اساسیست. یعنی بحث این نیست که مثلا بگیم حالا مثلا ما در باره روابطمون با یک کشوریست، حالا مثلا اون یه سیاستیست ممکنه امروز باشه فردا عوضش. این از بحث‌های اساسی و راه بردیم. اینجا من خواهشم اینه دوستان یه توجه کنن. یکی از راهبردهای اساسی ما به خصوص در موضوع هسته‌ای اینه که ما دفاعی که از حق هسته‌ایمون می‌کنیم، دفاع فقط از حق هسته‌ای نیست، دفاع از همه حقوق ماست. همچنان که اگه ما یه زمان از خرمشهر دفاع می‌کردیم، فقط دفاع از خرمشهر نبود، دفاع از تمامیت ارضیمون بود. چرا؟ چون اگر دشمن این طمع رو بکنه که میتواند با یه ابزار فشاری خرمشهر رو بگیره، و همون دلیل میاد هویزرم میگیره، میاد چندم تا سرخسم میگیره. اگر خاکریز دفاع از حقوق ما که امروز هسته ای درش در پیشانیش قرار گرفته، خدای نکرده دشمن به این تصور بیفتد که با فلان اهرم فشار میتواند این رو بشکند، به همین دلیل وقت خودشو میتونه محق بدونه و این منطق رو داشته باشه، بس با این میشه وارد سایر عرصه هم شد. از این یه بحث جدی است. اما اینکه این نکته درستی است که شما بیان کردین، که مثلا ما ببینیم یه سری حوادث اتفاقات انجام بشه، بعضا شاید این چیزا مشاهده میشه. بعد مثلا میگیم خب اینو مثلا حالا شروع کنیم یک تحلیل راهبردی، بعد بگیم از اول راهبرد ما این بود. نه، راهبرد باید یک نگاهی باشه، یک نگاه راهبردی باشه، شما اون رو داشته باشید، بعد برید اینو عملیاتیش کنید. و این بحثایی که انجام شد مدون باشه. بله، ما تمام این بحثا که عرض میکنم اینا روش بحث شد، صحبت شد تو جلسات، به تایید میشد، بعد دنبال میشد. اون چیزی که شما فرمودید حالا یکی از بروزها و مصادیقش همون بسته پیشنهادی که ما ارائه دادیم، این همون زمان منتشر شد. ما سال 87 بسته پیشنهادی که ارائه دادیم در حقیقت مبتنی بر یک نگاه راهبردی تعیین شده بود که ما وارد داریم گفتگوها با این نگاه میشویم، نه اینکه دیگه با یکی سه تا کشور بیایم بشینیم بگیم آقا بیا ببینیم حالا تو سوال چه راجع به هسته ما میخوایم این رو حل کنیم. و اینو منتشر کردیم، پخش شد، با افتخارم اینو پخش کردیم. و اتفاقا سال 88 که اولین دور گفتگوهامون که بعد از فتنه میخواست انجام بشه قبل از ژنو دو، دوباره این را بسته رو بروز کردیم، گفتیم با توجه به این مسائل اینکه اونا بیدن ما با کماکان از موضع اقتدار علی رغم فتنه و اونطور بحثا اون انجام دادیم و اون بحث دیگر رو انجام دادیم. همین نگاه ادامه داشت که عرض کردم در مسکو اون طرح جامعه پنج محوری مطرح شد که اونم باز اگر جستجو کنید در همه فرضاً بزرگ شما فضای مجازی و اینا وجود داره، یعنی تو سوابق وجود داره که مشخص بحث کردیم، یعنی یک نگاه راهبردی بود. لذا اونجا هم که بحثی بود، ببینید این نبود که بگیم با این بیا بشیم، گفتیم اگر تو میگویید بیاد انجام بشه، البته که شدن سه کشور شش کشور این زمان آقای لاریجانی بود، منتها مطلب اون زمان امریکا او شرط میذاشت که اول باید ایران بیاد نمیدونم تعلیق کنه تا بعد من میام در گفتگو، که بعد که دید نتیجه نمیگیره اومد درش شرکت کرد و حضور پیدا کرد و اونم پیوست. در اونجا بحثی که بود اون موقع این بود که ما اونها رو اتفاقا سوال میکردیم. ببینید اون بحث راهبرد اینجا اهمیت پیدا میکنه. شما میتونید در یک گفتگو بشینید، یه وقت هست شما در موضع متهم مینشینید در گفتگو، یه وقت هست در موضع مدعی مینشینید در گفتگو. اینه که اون نگاه راهبردی رو متفاوت میکنه. یعنی اونجا بحث ما این بود که اگر میخواهد راجع به بحث هسته‌ای صحبت بشود، شما میگید سلاح هسته‌ای موضوع نگرانی است. یه سوال اینه، این سلاح هسته‌ای رو چه کسی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده؟ خب این بعد بحث بشه دیگه، مگه نمیگید نگران سلاح هسته‌ای هستی؟ اگه نگران اشاعه هستید اینو چه کسی اشاعه داده؟ اگه نگران خلل سلاح هستی چرا شما انجام ندادید؟ اون بحثا بود. اون در موضع مدعی شما وارد بحث میشید و انجام میشه. اما اون نکته که فرمودید راجع به اثر قطعنامه، بله، یکی از بحث‌های اساسی اینه. اگر طرف یه ابزاری رو داره در اختیار میگیره، میگه من این امکان رو دارم که مثلا برم رأی بجام کنم یا مثلا در داخل کشورم، یکی از بحث‌های اساسی اینه که شما باید اون رو بی اثر کنی، مانع اون بشی. فرمای شما کاملا درسته، چه تحریم‌های یک جانبه چه قطعنامه‌ها. لذاست که من که عرض کردم ما جلسات متعدد داشتیم طولانی، مثل همین که از هفت صبح ما جلسه میذاشتیم تا ظهر دستگاه ها بیان که این راه های مقابله با تحریم که عرض کردم برادر بزرگوارمون جناب آقای ابوترابی، جناب آقای باهنر از مجلس همیشه دعوت میشدن و در جلسات حضور داشتن.
آقای دکتر من بی ادبی میکنم، کوتاه‌تر بفرمایید، همه دوستان میرسن.
اما بحث بعدی که فرمودید در اون یک سال و دو ماهی که فرمودید فاصله افتاد، ببینید یکی از بحث‌های مهم اینه، اون که عرض کردم در دیپلماسی و در این روندها باید فرصت داد، باید حوصله داشت، باید با اون نگاه راهبردی نگاه کردیم بود. ما بعد از گفتگوهای استانبول یک میچود شما بیایی مثلا نگران باشی بگی نه حالا فلان بشین توافق کن، اما وقتی که اون گفتگو گفت تلفن‌های ما بازه، یک ماه بعد نامه نوشون و تیش دو سه تا نامه دیگه رد و بدل شد. البته اونجا در اون یک ساله یک بحث جدی که مطرح می شد این بود که ما وارد فضای دوران بیداری اسلامی شدیم که تقریبا مثل سال 88 که برادرمون به خوبی اشاره کردن فضای فتنه و اینا انجام شد، از اون انتهای سال 89 که وارد فضای بیداری شد، یک سال هم ما هم اونها به شدت مشغول بحث اونها بودیم و اونها اتفاقا یکی از نگرانیاشون این بود که بیداری اسلامی داره باز یک مؤلفه اضافه می شود در قدرت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اونها، در اون بحثایی که وجود داشت و اون مباحثی که دنبال می شد که رفتن سراغ علوم مباحث که در جریانش هستید و دنبال می کردند و انجام می دادند. لذا اون مباحثی که دنبال شد این گونه بود. اما راجع به عمان که دوستان سوال کردن، من یک توضیح عرض کنم خدمتتون. ما واقعا اون نگاهی که داشتیم این بحث بود که پس با یک نگاه راهبردی این گفتگوهای هسته‌ای باید دنبال بشود، مسیر دنبال بشه، اینطور بحث. همون زمان برخی از آقایون اومدن یک به اصطلاح بر اساس همون چیزایی که بود از طریق همونطور که حضرت آقا فرمودن واسطه هایی صحبت شدند و اومدن وسط یک کار اینفورمی رو مطرح کردن که حالا آقای صالحی دنبال میکردن قبلش که دیگه از آقایون دنبال میکرد، ایشون داد به آقای صالحی، بعد آقای صالحی بس رو دنبال میکردن و میگفتن آره اینا هم چی بحثای مطرح میشه. اون زمان یکی از بحثایی که مطرح بود، وقتی که ما میگفتیم چی هست، مطالب که مطالعه میشد میگفتیم این چیزایی که مطرح میشه اصلا یک مطلب روشنی نیست، یه مباحث کلی مبهم قابل تفسیری رو مطرح کردن، از طریق واسطه ها میان مطرح میکنن که بله مثلا این گونه بشود این گونه بشود. ما اون زمان واقعا نظر کارشناسیمون تو این زمینه مخالف بود با این بحث و این اعتقاد داشتیم که این یک مسیر که به فرجام برسد نخواهد بود. این نظر رو داشتیم در جلساتی که مطرح بود، چه در دبیرخونه چه در جلساتی که در محضر حضرت آقا مطرح میشد و اینها. ولی خب برخی از آقایون اصرار داشتن، حالا من جملهشون دیدم خودشون هم مصاحبه کرده گفته آقای صالحی، آقای صالحی اون زمان وزیر خارجه بود، تیم گفت نه این خیلی خوب است و اینها. اون زمان آقا میفهمیدن خب کی این قضیه شما که ساده، این یکی باید مسئولیت بپذیره. خب شما که میگید بالاخره این رو دولت داره این رو بیان میکنه، بیاد نظر بده، مثلا بگه آقا مثلا ما یه همچین نگاهی داریم، مثلا یه همچین مسیری رو هم دنبال کنیم، یه همچین مسیری رو باشه. که اون زمان بحث بود، آقا میگفتن خب یک کسی به من نامه بنویسه بگه آقا ما یه همچین نگاهی رو داریم، بگه تا من اجازه بدم حالا روش تعاملی بکنیم بحث کنیم و اینطور بحثا. خب یه سری از آقایون که حالا این بحثو مطرح می‌کردن تو این مرحلهش نه همراه نشدن، میگفتن نه مثلا تفره می‌رفتن از اینکه مسئولیت بپذیرن. ولی آقای صالحی اصرار داشت، این انجام شد که آقا به ایشون اجازه دادن، گفتن خیلی خوب شما بگید برید ببینید مثلا ببینیم در یه مرحله این کار انجام بشه، که در همون اواخر سال 91 بود که اون کار رو شروع کرد.
این عبارت آقا که باز تیم
نه من نشنیدم این چیزی رو. بله این حرفی که اینو میگه، ما همچین چیزایی رو نشنیدیم که یه همچین بحثی باشه، حداقل من اطلاعی ازش ندارم.
تشکر آقای نجابت.
بسم الله الرحمن، خدا قوت، خسته نباشید. من پیشنهاد دارم، حالا جو سوال نیست ولی از فرمایشات هم آقای دکتر جلیلی و هم آقای دکتر عباسی من یه استنباطی کردم که به نظر میاد واجبه ما این کار انجام بدیم. آقای دکتر صالحی روزی که تو مجلس اومدن بعد از لوزان استدلالاتی میکردن برای اون، قسم جلاله هم دو سه دفعه خوردن مبنی بر اینکه اون امتیازاتی که ما دادیم امتیازات جدی نبوده. اشاره داشتن دیگه بحث همون موضوعی که آقای دکتر اشاره کردن.
الان وارد موضوع فنی شدی؟
نه موضوع نه، یه بحثی شد که الان اینجا امروز بحث مهمی که ما داریم در یک واقعا یک ابهام، یه اختشاش ذهنی در ذهن ما ایجاد شد و اون اینه که ما به هر دو گروه اعتماد داریم، چون آقا تایید می‌فرمان ما همینطور، اما فرمایشات آقای دکتر عباسی و فرمایشات آقای دکتر صالحی تناقض جدی داره. این برای ما خیلی مهمه که ما روشن کنیم موضوع. این رو من خواهشم اینه نوار صحبت های دکتر عباسی بیاد، نوار صحبت آقایون هم که امروز هست ابعاد مختلف، یکی بحث فردو که الان آقای دکتر فرمودن که نه این میبایستی عملیاتی بشه، در حالی که آقای دکتر فرمودن که آقای دکتر صالحی نه اینطور نیست. یکی راجع به عراق بود که گفتن هیچ کسی در کشور جرأت که زدن رو نداره، استار زدن نداره.
کمیته تخصصی هم رسیدگی میکنیم هم نتیجه
نه با حضور آقای چون هم میگم تضاد هست. این تضاد آقای دکتر اگر روشن نشه واقعا
همش ان شاءالله تو این کمیسیون
بسیار این پس یه پیشنهادم که حتما متن سو مذاکرات صحبت های امروز آقای دکتر صالحی هم خواهش هم اینه که بگیرید بدید ما داشته باشیم، حالا هم نوار صوتی همچنین. بحث سوالی که داشتم تلگرافی فقط، آیا اون پیامی که اوباما به ما داد سال 91 با مذاکرات عمان که الان یه اشاره داشتید ارتباط داشت یا بی ارتباط بود که ببینیم این خوبه؟ در بیانیه تهران هستالی توضیح دادید راجع به چی، اما بازم ما قانع نشدیم، یعنی من متوجه نشدم واقعا شما، چون در همین کمیسیون به نوعی اعلام شد اگر شما زودتر مذاکرات رو با برزیل و ترکیه آغاز می کردید قطعنامه 1929 صادر نمی شد. حضرت عالی فرمودید نه، یعنی سوال نبود در جواب سوالی که دیگه، ولی من می خواهم واقعا ببینم که تسامحی از سوی شماها صورت گرفت در این خصوص یا نه تسامحی وجود توی این نداشت. نکته آخر در مورد فرمایش های بسپاش و توضیحاتی که حضرت عالی دادید راجع به اون نامه که تو صحنه علنی هم مطرح شد، آیا شورای امنیت ملی تلاش کرده یا مراجع زیرب برای شناسایی اون افرادی که درخواست کرده بودن از کشورهای غربی و پنج به علاوه یک برای تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران، این کار صورت گرفته نگرفته، سرنخ‌هایی به دست اومده، شناسایی شده یا نشده؟ ممنون.
تشکر.
بله بله.
بخش اول پیام آقای اوباما.
راجع اون بحث که بود، نه اون بحثم که مطرح شد تو جلسه مطرح کرد خانم شهرمن و داش متنی رو خوند که عرض کردیم تو متن یک نوع تنازلاتی وجود داشت که اشاره شد در گفتگوهای نه ایشون اونو دارن من. نه اون در بعد از اون این که اونها یه حرکتی رو اونها دنبال میکردن و انجام میشد و بالاخره اونها دنبال این بودن که بتونن از یه مسیر دیگه یه همچین گفتگوهایی رو اونها دنبال میکردن، همین کری اینها دنبال میکردن که اون زمان بتونن شکل بدن، ولی اون چیزی که در اونجا مطرح شد همون بود و ارتباطی با اون نداشت. ولی حالا اینکه اونها همزمان یه کار دیگه هم دنبال میکردن و بعد اونها عرضم به حضور شما اون فرجام برش رقم خود یه چیز دیگه است. ما در گفتگوهایی که داشتیم همون چیزهایی بود که در پنج به علاوه یک بود و اونجا مطرح میشد در مسکو و بعدش در آلماتی یک و دو. اما راجع به اون نکته که فرمودید راجع به بیانیه تهران، این رو باز من توضیح بدم. ببینید اون قطعنامه رو که عرض کردم آقای دکتر زاهدی، اونها میخواستن یه قطعنامه صادر کنن با توجه به همون فضایی که دوستان مطرح کردن، یعنی بعد از سال 88 براشون مطلوب بود که بتوانن یک فشار اینفورمی رو به اصطلاح بر نظام بیارن که مثلا موفق باشن در اون مسیرشون، اون بحث همراهی با فتنه و اون چیزایی که وجود داشت که بتونن خود اونها بیان کرد به صراحت. اگر یادتون باشه بعد از این که اینها دیدن فتنه دیگه داره جواب نمیده و ازش عبور میشه، خانم کلینتون اومد مصاحبه کرد در بی بی سی که اونم فارسی بود، رسما بیان کرد که ما باید بریم به سمت تحریم‌های فلج کننده که خود مردم ایران رو هدف قرار بده که دیگه چنین انتخاب‌هایی نکنن. یه همچین مباحثی رو داشتن دنبال میکردن. از بحثایی که اونا داشتن لذا اینا در صدد تدارک یه همچین قطعنامه‌ای بودن. اون نامه رو که برای اوباما برای رئیس جمهور برزیل و اردوغان نوشت با همین نگاه بود. خب ما چطور بود؟ یک روند شروع شد. از کجا متوجه شدیم که آقای همین نخست وزیر فعلی آقای احمد داوودوغلو اون زمان وزیر خارجه بود اومد ایران بیان کرد همچین نامه‌ای رو مطرح کرد. ما گفتیم خب این نام گواره به ما همچین نامه‌ای نوشته فلان این تو بحثا و اینا میخوان قطعنامه مثلا صادر کنن، فشار صادر کنن، میگن ایران داره کارشکنی میکنه. گفتم خب نه، شما این بحثی که میگید در چارچوب امپیتی و حقوق و اینها میگید یا خارجش میگید؟ گفت نه ما تو این چارچوب داریم بحث میکنیم. گفتم نه پس ما میتونیم با تو این زمینه صحبت کنیم. میخوام بگم اینا زمان از همون زمان کلید خورد.
بعدش آقای آموریوم آمد که وزیر خارجه برزیل بود. ایشون هم از برزیل اومد، همین ملاقات رو با من داشت، همینا رو گفت، همون نامه رو حالا با یک عناوین دیگه‌ای داشت. اونم مته که به اون گفتم اگه تو چارچوب حقوق کشور میگید نه، مثلا خیلی میشه. ما اصلا یکی از بحثامون اینه که گفتگوها برای همکاری باشه. یکی از این موضوعات همکاری میتونه همین باشه، تبادل سوخت باشه، اما در چارچوب حفظ حقوق ما، نه نادیده گرفتن و تضییع حقوق. این گفتگوها شکل تا اینکه بعد اجلاس سه جانبه شد، یعنی هر دو تا با هم اومدن. همین خواهم یک روند بود در اونجا مطرح شد که اتفاقا من
اولین نامه چقدر زمان برد اینها؟ نامه که مثلا اوباما با اینا صحبت کرد؟
نه اون نامه که به اونا داد، اونا هم به محض اینکه درخواست کردن ما گفتیم اومدن تو گفتگوها و شروع کردیم. یعنی از
قبل از قطعنامه بود؟
بله قبل از قطعنامه بود، قبل از بیانیه تهران بود.
منظورم
حالا الان دقیق شد تاریخش
چیه؟ دکتر کوچیکم تاکید بفرمایید. نکنید بحث بیانیه تهران بحثش تبادل سوخت بود دیگه. تبادل سوخت از همون 12 خرداد 88 که ما نامه به آژانس نوشتیم، از اونجا در واقع درخواست مطرح شد. در شهریور 88 آقای دکتر صالحی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی که رفته بودن کنفرانس در واقع سالانه آژانس، تو اونجا آقای البرادعی به ایشون یه دونه نان پیپر داده بود که مشترک به آقای صالحی که آمریکا و روسیه پیشنهاد کرده بودند برای حل این مسئله تبادل سوخت صورت بگیره. این پیشنهاد اینها در واقع توی گفتگوهای حاشیه یا متن گفتگوهای ژنو دو که در مهر سال 88 بود مطرح شد، که اونجا آقای دکتر بسرا مطرح کردن که این بحث ربطی به آژانس داره و بحثای ما با آژانس، ولی ما اصولی و مبنای موافق. و همین مبنا حدود 10 روز بعد از گفتگوهای ژنو دو که مهر 88 بود، 28 و 29 مهر 88 گفتگوی تبادل سوخت به عنوان گفتگوهای گروه وین با شرکت ایران از یک طرف، فرانسه و روسیه و آمریکا و آژانس از طرف دیگه شکل گرفت. تو اونجا پیشنهادی که اونا مطرح کردن، پیشنهادش در واقع قابل قبول برای ما نبود. ما بحثامون رو اونجا مطرح کردیم، قرار شد که یعنی ملاحظاتمون رو برای این اون بحث همزمانی و اینا مطرح بود که تضمین داشته باشیم که این کار انجام بشه. اصلش مشکلی نبود ولی روی شکلش و اینا. این قضیه از حضور شما ادامه پیدا کرد. دوباره ما در واقع درخواست حتی کتبی برای ادامه گفتگوها کردیم، اونا قبول نکردن که گفتگو بشه برای تبادل سوخت. تو این مدت در واقع سازمان انرژی اتمی به دنبال این بود که بتونه سوخت رو خودش تأمین بکنه، چون بالاخره اونو ما نمیتونستیم رها بکنیم دیگه، این یه مسئله بسیار جدی برای کشور بود. که تو بهمن همون سال در واقع دوستان انرژی اتمی تونستن که 20% رو تولید بکنن. در اسفند سال 88 که مبتنی بر گفتگویی بود که در پاییز سال 88 بین آقای اوباما و آقای اردوغان و آقای لولا در حاشیه نشست مجمع عمومی، تو ظاهرا است که آبان برگزار شده بود این جلسه، اونجا در واقع گفتگوهای صورت گرفته بود، اجمالی اوباما این بحث رو با اینا مطرح کرده بود حضوری باش. بعد نامه داده بود تو اسفند سال 88 وزرای خارجه ترکیه و برزیل جداگونه توی دو تا زمان متفاوت اومدن تهران و این بحث رو مطرح کردن. اونجا آقای دکتر هم فرمودن موافقت ابتدایی ما بود که اصلا ما موافقیم، از با اون اصل تبادل سوخت هم موافق بودیم، ادامه گفتگو هم کردیم، اونا نیومدن پای میز مذاکره برای تبادل سوخت. بعد در اردیبهشت سال 89 سال بعدش 27 اردیبهشت، البته روز قبلش این گفتگوها شکل گرفت، 26 اردیبهشت گفتگوهای سه جانبه بین وزیر خارجه ترکیه، وزیر خارجه برزیل، آقای دکتر جلیلی به سلام مسئول هیئت ایرانی بودن، آقای متکی و آقای صالحی هم به عنوان اعضای هیئت توی جلسه حضور داشتن. تو اونجا بیانیه پیشنهادی اونا داشتن، اون پیشنهاد اونها در واقع با بحثایی که انجام شد بیانیه نهایی شد. یعنی قطعنامه‌ای که آمریکایی‌ها در عرض به حضور شما 19 خرداد 89 تحت عنوان قطعنامه 29 19 29 شورای امنیت بگیرن، این در واقع همچین پیشینه‌ای رو داشت که ایران به طور فعال توی عرصه در واقع مذاکراتی با اونها شرکت کرده بود و تعامل داشت، ولی بالاخره نتیجه به اینجا رسید.
تشکر. آخرین مطلب
بله اون سوال آخرم که فرمودن طبیعی است به هر حال دستگاه‌های اطلاعاتی ما و اون نهادها و دستگاه‌های مسئول راجع به اون موضوعاتی که به هر حال خدای نکرده خلاف امنیت ملی باشه در همکاری با دشمن اون فعالیت های خاص خودشون رو داشتن دادم عرض کردیم برخی موارد بود که عرض اونجا اصلا برخی از اینا که شما ملاحظه فرمودید روشن حتی در حد رسانه‌ای مطرح شد کسانی که بیان میکردن در این زمین.
خب نفر آخر اگر بفرمایند دو نفر دیگه
شش نفر نوبته
نه الباقیشون میرن انشالله واسه نوبت بعد یک نفر دیگه اگر از فرمان آقای پزشکیان آقای دکتر پزشکیان نفر آخر آقای دکتر پزشکیان بفرمایید نفر آخر.
من زیاد به اصطلاح چیز تخصصی این قصه ندارم، به خاطر همین فقط اون تأکیدی رو که حاج آقا ابوترابی فرمودند هنوز در ذهن منم هست. یعنی واقعیت این یه بحث علمی امنیتی است مسئله و نمیتونه میدانی بشه بیاد تو به اصطلاح تو نمیدونم حاشیه هر کی هر چی نظر داد بده. در چه مسائل امنیتی خب طبیعتاً باید بالا تصمیم بگیرن. این که الان ما اینو آوردیم تو صحنه جامعه جای سوال، یعنی بازم من تصور میکنم چیزی که مال امنیت و جهتگیریش روشنه، حتی مجلس بالاخره بالا اگه تصمیم گیره مقام معظم رهبری شورای امنیت ملی و اون آدمایی که مسئول مملکتن تصمیم بگیرن تصمیم نهاییه. ولی نه، اگه ما میخوایم بحث به اصطلاح علمی و کارشناسی بکنیم و بگیم به نفع یا به ضرر، خود چرا تو گذشته اتفاق نمیافتاد؟ همه این بحثایی که طرح میشه هیچ وقت در صدا و سیما طرح نشد. تو صحن مجلس هم اصلا اجازه نمیدادن، همون حرفایی رو میزدن که تو رسانه بود. الان این رو آوردن جزئیات رو به بیرون کشیدن، به نظر من صلاح هست یا صلاح نیست جای سوال.
من فقط یک نکته عرض کنم، اون نکته که جناب دکتر فرمودن تقریبا این مطالبی که ما عرض کردیم، حالا نمیگم همش رو چون میترسم شاید اکثریتش شاید همش همه اینا رو همون ما در صدا و سیما بیان میکردیم. بله نه، یعنی میخوام بگم این که ما تقریبا بعد از هر
نه
صدا و سیما و سیستم به صورت انتخابی عمل میکنه، جسارته. یعنی این که صدا و سیما همین الانش هم مشخصه کی بیاد حرف بزنه کی نه حرف بزنه.
آقای رسایی ما تشکر داریم از همه دوستان. آقای زارعی هم نفر آخر، دو دقیقه اگه تحمل بفرمایید آقای زارعی هم نفر آخر بفرمایید. نه بعد شما دو تا بزرگوار کنار هم بنشینید که بغل نگوشن. آقای زارعی
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من نکاتم رو خیلی مختصر عرض میکنم، منتها یه قسمت از عرایزم چون در مجلس هشتم بودیم و مجلس نهم الان تو فرکسیون هم خدمت دوستان بودیم، من میتونم شهادت بدم که بارها ما به عنوان نمایندگان مجلس درخواست میکردیم از آقای رئیس مجلس که آقای دکتر جلیلی دعوت بشن و بعد از مذاکرات حتی بعضا قبل از مذاکرات بیان مجلس. من خودم آقای دکتر یادشون باشه دو نوبت همین تراکتا پخش میکردیم که آقا جلسه در شورای عالی امنیت ملیه نه در مجلس، فلذا میرفتیم دو دبیرخونه و اونجا بحثای ریز هم در واقع مطرح میشد، فکر کنم آقای دکترم خاطرشون باشه. برای این که در مجلس این نگاه بود که آقا آقای دکتر لاریجانی حتی آقای دکتر بروجردی که آقا ما تو جریان هستیم و بحثا رو خیلی لازم نیست بیاریم تو صحنه مجلس، غیر از اونی که در واقع آقای جلیلی مصاحبه میکنه بحث خاصی رو نمیشود مطرح کرد، حالا اونجوری که در واقع به ما مطرح میشد. ولذا ما خودمون آقای جلیلی بعضا تماس میگرفتن که آقا ما یه هفته دیگه میخوایم بریم، ای دوستانی که مجلس قبلی بودن مطلبی تهیه میکردیم امضا جمع میکردیم و اینها میشد در واقع یه نوع پشوانهی برای مذاکراتی که وجود داشت، یه نوع ارتباط تنگاتنگی. منتها دو تا روی کرده در دولت قبلی این بود که ما در یه چارچوبی باید که مصالح ملی تحقق پیدا کنه باید مذاکره بکنیم. در این دولت چون وعده توافق داده شده، در واقع این مبنا عمدتاً قرار گرفته. حالا بالاخره آقای رئیس جمهور این اومده در واقع به مردم وعده داده و تو این زمینه اگر هم شما بخواید توافق بکنید باید عدول کنید. اگر عدول هم قبلا هم میکردن آقایون به نظر من این توافق هم
میرسه.
حالا من نکته اصلی ما مخواب عرض کنم آقای دکتر،
من خواهش بکنم سوال بفرمایید که
بله نکته ما اینه که توی بعد از آلماتی در واقع اینجوری مطرح شد که حضرت آقا در واقع فرمودن مطالب رسانه‌ای بشه، ولی وقتی در دبیرخانه مطرح شده خیلی از آقایون مخالفت کردن و نهایتاً هم نتایج آلماتی خیلی علنی و گسترده نشد. حالا این ریز این مطالبی که بله ما در واقع بسته هامونو منتشر کردیم، ولی ریز مذاکرات آلماتی رو در واقع منتشر نشد. من سوالم از آقای جلیلی که اگر استراتژی ما این بود که گزارش به مردم بدیم، خب چرا در شورای عالی امنیت ملی مخالفت صورت گرفت و این مخالفین کیا بودن؟ این در واقع یه نکته. نکته یه مورد دوستان باز مطرح کردن که من سوال قبلی من بود در مورد 1929. ما 1929 رو با 2231 هم باید مقایسه هم بکنیم که حالا احتمالاً بعداً ما بهش میرسیم که در واقع همونایی که اونجا بوده اینجا هم به نوعی هست. حالا با ببینیم چه تفاوتایی داره.
آقای منصوری
نه بگم جمع میکنه سوال. بله بسم الله الرحمن الرحیم. زنده تشکر از هر سوالی. هم دیروز آقای عراقچی و هم بحث های امروز شما فکر کنم ما رو به اینجا رسوند که بالاخره نظام یه چارچوبه و یه حساب کتابی توشه و با حساب کتاب داره میره جلو و هم شما راه برد و هم تیم آقای ظریف و اینا راه برد داشتن که همه راه برده علال قاعده باید به تصدیب حضرت آقا برسه و اگر خارج از راه برد هر کدوم حرکت میکردید حضرت آقا تعارف نه با شما داشت نه با آقای ظریف نه با آقای لاریجانی نه با آقای روحانی. این نظر من درسته یا غلط؟
تشکر.
من تماشو فرمایشون با تشکر. ببینید اون چیزی که راجع به بحث مطرح شد
این توضیح را هم بشنوید که جلسه رو مخاطبه بدیم.
در پاسخ سوال این دو بزرگوار من عرض کنم راجع به موضوع حالا از سوال جناب آقای منصوری شروع کنم بحث رو. ببینید نظام و رهبری یک چارچوب ها و خطوط قرمزی رو تعریف میکنن. وظیفه خودشون همیشه بیان فرمودن رهبری وظیفش هدایت و اینه که مسیر انقلاب در اون چارچوب خودش انشالله با قوت و صلابت طی مسیر کنه. یه سقف و کفهایی رو تعیین میکنن. حالا تیمها و افراد عرضم به حضور شما اونها بر اساس حالا اون ایده هایی که دارن، ابتکاراتی که دارن و یا توانایی هایی که دارن تو این سقف و کف یه حرکت هایی رو میکنن، یه توانایی ها و بروز هایی رو دارن. اگر خدای نکرده اگر از این خطوط عبوری بشود یا بس بشه، اون موقع از خود باید رهبری که اونجا اون وظیفه خودشون رو میدونن که تذکر بدن، دنبال کنن، بحث ها رو بهش توجه بدن که شما در همین یکی دو سال اخیر ملاحظه فرمودید ایشون بارها تاکید کردن بر اون خطوط قرمز که اینها چیز اینها که باید این جلسه هم فکر میکنم یک از فلسفه هاش همینه که ما اون چارچوب ها در اختیارمون باشه. حالا ببینیم خدای نکرده آیا ازش عبور شده نشده یا اینکه در اون جهت چقدر حرکت شده و انشالله اون تقویت بشه. راجع به اون نکته هم که سوال هم نه، حالا چون من در بحث آلماتی دو وقتی که این روند طی شد و اون گفتگوها انجام شد، واقعا این که من عرض میکنم در آلماتی دو طرف مقابل همون چیزی که میگم دیگه حرفی نداشت. تنها حرفش بود که بس من برم پایتخت مذاکره کنم. به یک جای خوبی رسید. من این رو خواهشم اینه دوستان بهش توجه داشته باشن. یعنی ما در کنار این بحث که مطرح میشه در اون 6 سال ما علل عرض و به لحاظ فنی اون موفقیت ها رو داشتیم که پشتوانه گفتگوهای بعدی شد، به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک هم روند گفتگو عرض کردم جایی شد که اونی که میگفت فقط باید بشینی ما بهت بگیم تعلیق کن یا فلان کن یا چرا تعلیق نکردی، رسید به آلماتی تو که اون مباحث که عرض کردم خدمتتون این تنازل‌های جدی رو پیدا کرد. اون موقع وقتی که اون گفتگو مطرح شد که اون طرف عرض کردم نماینده انگلیس اونطوری شد که حالا متاسفانه به خلاف بعضن اومدن اون مطالب رو منعکس کردن، نکته جالب اینه که وقتی که گزارش خدمت حضرت آقا رسید و بعد جلسه داشتیم، ایشون یکی از بحثاشون این بود به نظر من خوبه که این گفتگوها منتشر بشه چون نشون میده طرف مقابل و یعنی استدلالهای دو طرف رو نشون میده و این خوبه که منتشر بشه و ما این رو رسانه‌ایش کنیم. که اگر شما باز دوستان خاطرشون باشه ما حتی در قبلش در یکی از اون صحبتایی که داشتیم در مسکو گفتیم ما حتی حاضریم گفتگوهایی که انجام میدیم در رسانه‌ها بیان ببینن، نه رسانه‌های ما، رسانه‌های دنیا بیان ببینن طرفین دارن چی گفتگو میکنن، چه کسی تهدیده برای صلح جهانی، چه کسی تهدیده، چه کسی نگرانی. اون بحثا نداشت. بعد از آلماتی دو آقا این مطلب رو بیان فرمودن که خوبه این گفتگوها که اینقدر مثلا این گونه صورت گرفته اینها منتشر بشه تا دنیا ببینه استدلال‌های طرف مقابل و قوت و ضعف طرف‌ها چیست و ما چه بحث رو مطرح می‌کنیم. اونجا یکی از آقایون اونجا این بحث رو مطرح کردن در همونجا بود که گفت نه این مرسوم نیست که حالا گفتگوهای دیپلماتیک رو ما منتشر کنیم بحث کنیم اینطور بحث بله در خدمت آقا مطرح. آقا گفتن حالا من اصرار ندارم ولی این خوبه که ما منطقمون منتشر بشه همه دنیا ببینن اینا که مطرح شد. حالا من چون جلسه چون چیز بود که حالا بعدن حالا متأسفانه همون برادر اومد از اون گفتگوی مطالب دیگه ای رو منتقل کرد.
خب ما نه ما تشکر، ما یه 3 دقیقه از روی ساعت در واقع 2 دقیقه آقای کارخانه 1 دقیقه هم آقای باقری. آقای کارخانه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چون اصرار کردیم
این موقع از آن است و ما زیاد مطلبی عرض نمی کنیم ولی واقعا جا داره که تشکر کنیم از برادر عزیزمون توضیحات بسیار خوب و ارزشمندی که دادن و من از صحبت‌های ایشان اینجور متوجه شدم که مذاکرات ما همراه با پیشرفت بوده. ما هم مذاکره کردیم هم پیشرفت کردیم به سمت قله و در قله اون را تحویل دادیم. ولی در این راستا اون چیزی که ثابت هست اون ماهیت پلید و شیطنت آمیز آمریکاست که در مواقع مختلف در حالات مختلف خودش رو این نشون داده. این یک نکته. نکته دیگری که عرض میکنم این که واقعا صحبت‌های زیادی بود در رابطه با چرا الان حالا این مقداری رو مسئله هسته‌ای داره تأکید میشه و اینها چرا حساسیت رو بیشتر شده. خب ما در نظر بگیریم که حساسیت‌های مقام معظم رهبری الان چقدر زیاد است. در طول این چند ماهی گذشته بارها آقا چقدر فرمودن که من دغدغه جدی دارم، من نگرانم. خب وقتی که اینطور فضایی به وجود میاد بالاخره این فضا رو مجلس هم اثر میذاره. من مجلس 8 نبودم ولی مجلس 7 بودم. در اون زمان فضایی وجود نداشت که خواست عمومی نمایندگان باشه که همه ما رو در جریان قرار بدید. چرا ما اطلاعات نمیدید؟ چرا ما در جریان قرار نمیگیریم؟ یعنی فضای عمومی اون زمان با الان واقعا قابل مقایسه نیست. من
تشکر میکنم.
انشالله برای فرصت دیگه من
آقای دکتر باقری 1 دقیقه اگر لطف فرمایید صحبت کنید.
نیم دقیقه
نه به هم میزه فقط آقای دکتر بسن.
من یه نکته تو این بحث در واقع تبادل سوخ مطرح شد، من اینو فراموش کردم بگم که فرمایش دوستانم بود که بالاخره چرا به قطعنامه ختم شد. نکته مهم فراموش کردم بگم، نگاه کنید دنیس راس قبل از قطعنامه 1929 یک اظهار نظری کرده بود، گفته بود ما باید یک پیشنهادی به ایران بدیم که
دنیس راس
که یه پیشنهادی باید ما به ایران بدیم که ایران
آقای
کد مقامهای آمریکایی
دنیس راس
مسئول میز ایران توی شورای کاخ سفید. ایشون بحثی که مطرح کرده بود ما باید یه پیشنهادی به ایران بدیم که ایران اون رو رد کنه که در واقع توجیه داشته باشن برای صدور قطعنامه، توجیه بسازن. اما نکته مهم این بود که ایران با یه بازی هوشمند اینو رد نکرد، بلکه تبدیل به فرصت برای خودش کرد. ولی اونها دیدن در واقع از این مسیر نتونستن ترفیع ببندن، که بعدم خود کلینتون هم بعد از قطعنامه گفت ایران میخواست با در واقع بیانیه تهران از زیر فشار تحریم ها فرار کنه، ولی ما اجازه نمیدیم که ایران از زیر فشار تحریم ها فرار کنه، و چند روز بعدش در واقع قطعنامه صادر شد.
من از دوستان تشکر میکنم. دوشنبه بفرمایید. من از دوستان تشکر میکنم. هیئت رئیسه محترم کمیسیون ساعت 2 محضرشون هستیم. دوستانی هم که فردا صبح عازم نطنز و فردو هستیم خدمتشون هستیم. سایر عزیزان هم یک شنبه صبح ساعت 8 ما محضرشون هستیم. باز یک سلام.
عزیزان تشکر میکنم از حوصله‌ای که خرج دادن
دو جناب آقای جلیلی، از جناب آقای عباسی، از تک تک دوستانی که در واقع بله بله از تک تک دوستان نه 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 از تک تک دوستان ما تشکر داریم که زحمت کشیدن، حوصله کردن، ما خدمتشون بودیم. با ذکر یک صلوات جلسه رو خاتم می‌کنیم.
خیلی زحمت کشیدید. خیلی زحمت کشیدید. خیلی زحمت کشیدید.